جدا بافته است. اهل سنت نسبت به اهل بیت علاقه دارند، ارادت دارند، نسبت به امیرالمؤمنین اظهار محبت میکنند. من تا به حال نشنیدم یک سنی بیاد بگه که امیرالمؤمنین جز اهل بیت نیست، ولی این آقایان منکر این قضیه هستن، یعنی در روز روشن منکر آفتاب هستن.
خب قضاوت رو میگذاریم باز هم به عهده شما بینندگان عزیز و ارجمند. سخنان برمغز جناب استاد قزوینی ما رو به فکر با میداره که حرفهایی که وهابیون میزنند رو بشنویم، مقایسه بکنیم و بعد نتیجه بگیریم که حق کجاست. رحمان الرحیم. سر نی در نینوا میماند اگر زینب نبود، سر نی در نینوا میماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. چهره سرخ حقیقت بعد از آن طوفان رنگ، پشتی ابری از ریا میماند اگر زینب نبود. چشمه فریاد مظلومیت لب تشنگان در کویر تفت جا میماند اگر زینب نبود. زخمی ترین فریاد در چنگ سکوت از تراز نغمه وا میماند اگر زینب نبود. در عبور از بستر تاریخ سیل انقلاب پشت کوه فتنه ها میماند اگر زینب نبود. به نام حضرت دوست که هرچه بر سر ما میرود ارادت اوست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. افوض امری الی الله، ان الله بصير بالعباد، يا ابا صالح المهدي ادركنا. سلام عرض میکنم محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت. تسلیت عرض میکنم ایام حسینی رو، ایام اسارت خاندان امام حسین علیه السلام رو، و ان شاء الله که خداوند عزاداری های شما و طاعات و عبادات شما رو مورد قبول درگاه خودش قرار داده باشه. هر کجای این کره خاکی که نگاه محبت آمیزتون رو به ما دادید از شما سپاسگزاریم و امیدواریم که این فرصت رو داشته باشید تا پایان برنامه تریبون آزاد قضاوت با شما با شبکه جهانی ولایت، شبکه خودتون، همراه باشید. اما ما توفیق داریم امروز در برنامه قضاوت با شما در محضر استاد بزرگوار حوزه و دانشگاه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. حضرت استاد عرض سلام و ادب و احترام بنده و تسلیت بنده رو بپذیرید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی هستند و بیننده برنامه ما هستند، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همگان را از خدای منان خواهانم. از خدای منان موفقیت عزیزان، قضای حوائج عزیزان، رفع گرفتاری و اجابت دعا و قبولی عزاداری برای همه مسئلت می کنم. خدا انشاءالله ما را یک آنی و یک لحظه در دنیا و آخرت از اهل بیت عصمت و طهارت جدا مفرماید. ایام عزاداری اهل بیت عصمت و طهارت به ویژه مصائب وارده بر زینب کبری سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس بقیت الله العظم و همه بینندگان عزیز تسلیت میگم. خدا را به آبروی قلب شکسته زینب کبری عقیله بنی هاشم پاداش ما را فرج مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد انشاءالله.
انشاءالله. متشکرم حضرت استاد. جا داره که ما هم یاد بکنیم از اون شجاعتها و رشادتهایی که در این ایام اسارت، اسارتی که به اصطلاح وقتی که دشمنان کسی رو اسیر میکنند میخواهند اون رو به ذلت بکشانند، اما میبینیم که عزت و بزرگواری در جای جای این اسارت اصطلاحی دیده می شود. خطبه های آتشین حضرت زینب کبری و خطبه های حضرت زین العابدین علیه السلام رو. اما موضوعی که ما امروز و امشب هر کجای این کره خاکی هستید، شب هست یا روز، محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند تقدیم می کنیم بحث صحابی حضرت رسول صلی الله علیه و آله است. خب شما می دانید ماجرای کربلا تقریبا یا به قطع 50 سال بعد از شهادت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله اتفاق افتاده و در این 50 سال کسانی که محضر پیامبر رو درک کرده بودند و جزو صحابی پیامبر بودند بسیاریشون زنده بودند و در امورات دست داشتند، کار انجام میدادند. و چه شد که در 50 سال از رحلت پیامبر به جایی میرسیم که امام حسین علیه السلام قیام میکنند برای احیای سنت جد بزرگوارشون؟ مگر صحابی بزرگ نبودند؟ مگر اونهایی نبودند که آنچه که پیامبر در رابطه با امام حسین علیه السلام تأکیدات و نکاتی که پیامبر فرموده بودند این رو به بقیه گوش زد بکنند تا اتفاقی مثل کربلا نیفتد و به نام دین سر دین رو از بدن جدا نکنند؟ موضوعی است که امشب با شما صحبت میکنیم و انشالله نظر ارزشمند شما بینندگان عزیز و ارجمند رو هم خواهیم شنید و مثل همیشه قضاوت رو هم به خود شما بزرگواران واگذار خواهیم کرد. اما اجازه بدید من از حضرت استاد خواهش بکنم قبل از این که وارد موضوع صحابه بشیم اصلا برای ما تعریف بفرمایند. وقتی ما میگیم صحابه، صحابه به چه معناست؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله و آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائه اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الی الله ان الله بشیر بالعباد. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا. از مسائلی که بین شیعه و سنی، شیعه و وهابیت مورد اختلاف شدید هست و به نظر بنده عامل دیگر اختلافات هم هست، چه اختلافات علمی، چه اختلافات مشاجره‌ای و چه فتاوایی که میدهن برای کفر شیعه و قتل شیعه، قضیه صحابه هست. حتی اگر دوستان خوب سخنان برخی از علمای اهل سنت و یا وهابیت رو ملاحظه کنن میبینن که بحث امامت امیرالمؤمنین و خلافت امیرالمؤمنین که پذیرفته نشده از دیدگاه اونها و رفتن سراغ آقای ابوبکر، اینها همه را به عهده صحابه گذاشتند. خب صحابه اینچنین کردند، صحابه آدمهای خوبی بودند، بهتر فهمیدند، ما بهتر از اونها نمیفهمیم. شیعه که خلافت ابوبکر رو قبول ندارد، پس صحابه را متهم میکنه و صحابه را کافر و مرتد میداند. و لذا ما در رابطه با صحابه انشاءالله قول میدیم به بینندگان عزیزمون در فرصت مناسب یک 10-12 جلسه، یعنی 2-3 ماه پشت سر هم، ما در رابطه با صحابه از دیدگاه شیعه و از دیدگاه اهل سنت و آنچه که در قرآن و سنت در رابطه با صحابه آمده، نظر بزرگان اهل سنت، نظر علمای وهابی و نظر بزرگان شیعه مطرح میکنیم و
انشاءالله در حبل المتین.
بله. و قضاوت را هم باز به عهده بینندگان عزیز میگذاریم. بله. اما در رابطه با اینکه صحابه کیست، خود آیان اهل سنت در تعریف صحابه اختلافات زیادی دارند، ولی من 2 نظریه در اینجا خدمت عزیزانمون عرض میکنم. یکی نظریه احمد بن حنبل رئیس حنابله،
بله،
متوفای 241 هجری، که میگوید اصحاب رسول الله کل من صحبه شهرن او یومن او ساعتن او رعاه. اصحاب پیغمبر اونهاییست که با پیغمبر 1 بودن، بله، یا 1 بودن، یا 1 بودن، و یا اینکه اصلا پیغمبر رو دیدن 1 این میشه صحابی. یعنی اگر کسی 1 پیغمبر رو دیده باشد، ازش تعبیر میکنن
مشروطه صحابی. به اینکه مسلمان باشه دیگه.
بله، البته ایشون که آقای احمد ابن حنبل نداره، ولی خب دیگه قطعا دیدن کفار و مشرکین ملاک نیست.
بله.
البته بعضی ها دارن بر این که رعاه و مؤمنن، هم در حال دیدن پیغمبر مؤمن باشد و مات علی اسلام، مرتد نشده باشه،
یعنی با اسلام هم بمیره،
با اسلام از دنیا بره، چون معتقدن که عده‌ای از صحابه مرتد شدن و جنگ رده هم با مرتدین از صحابه بوده، با منافقین و کفار و مشرکین هم نبوده، حتی در صفه مرتدین از صحابه از کاتبین وحی بودن، نه از افراد،
بله،
عادی. این رو آقای ابن نصیر جزری از احمد ابن حنبل در استرگاوه در همون اوائلش جلد اول صفحه برای شما عرض کنم 12 نقل میکنه. آقای بخاری متوفای 256 هجری در صحیح بخاری به مناسبتی در جلد 4 صفحه 188 بر مبنای نرم افزار مکتبه اهل بید حدیث شما شماره 3649، ایشون در اونجا میگه و من صاحب النبی او رآه من المسلمین فهو من اصحابه، یعنی هر مسلمانی که پیغمبر را دیده باشد این صحابیه. یعنی این که با پیغمبر 1، 2، 10 باشد، 20 باشد، یا معاشرت داشته باشد، روایت از او نقل کند، این رو ندارن. ولذا ابن عبدالبر و دیگر بزرگان میگن آقا تمام صحابه عادل هستند، تبتد عدالت و جمیعهم. این رو بینندگان از خوب دقت کنن، ما با این کار داریم. یعنی هر کس 1 پیغمبر را ببیند، دیدن پیغمبر گویا خلاصه سنگ کیمیا بوده، بلا فاصله بر می دارد مثل وجود افراد را به یک وجود طلایی عدالت، که حتی گناهانی هم از او نوشته نمی شود، هر گناهی هم بکنه آزاده، چون خدا قول داده که گناه صحابه را همه را ببخشد. شون میگه ثبتت عدالت و جمیعهم، جمیع صحابه عدالتشون برای شما عرض کنم ثابته. و بعد میگه این عقیده اهل حق از مسلمین من اهل سنه و الجماعه هست. آقایان میتونن کتاب الاستیاب ابن عبدالبر همون جلد اول صفحه 8، البته در این چاپ جدیدی که کردن صفحه 129 تون مقدمه و شرح حال خود مؤلف هم آوردن و جناب آقای ابن حزم اندلسی هم میگه ان الصحابه كلهم من اهل الجنه قطعا، تمام صحابه به اجمعهم اهل بهشت هستند.
با این عرصه بازی که برای صحابه میگوید،
بله، یعنی کسی به مجرد اینکه پیغمبر رو دید فوری میشه عادل، عادل که شد بهشت بر او واجب هست. این را آقایان میتونن حرف ابن حزم اندلسی را در کتاب الاصابه فی تمییز صحابه آقای ابن حجر عسقلانی متوفای 852 در جلد اول الاصابه صفحه 19 ببینن. ابن عسیر هم میگه کلهم عدولون لا یترتق الیهم الجر، تمام صحابه عادلن، کسی حق این که بگه آقا راه جرح بر صحابه وارد هست نیست. آقایان همون اوائل کتاب استلقابه جلد اول صفحه 3 را ببینن و بر این مبنا میگن اگر کسی کوچکترین اشکالی بر صحابه بگیرد خلاصه ملحد و واجب القتل، دواؤه سیف. سرخسی در اصولشون در جلد سوم صفحه 134 نقل میکنه و از ابو ذر هم نقل میکنه که اگر دیدید کسی صحابه را داره تنقیص میکنه بعدی صحابه را میگوید بدانید او ملحد، بیدین و زندیقه و میخواد اسلام را از بین ببره، اسلام را میخواد نابود کنه. چرا؟ چون این اسلام و این قرآن توسط صحابه به ما رسیده، اگر صحابه زیر سوال رفتن پس قرآن و اسلام هم زیر سوال میره. انما یریدون ان یجرحوا شهودنا لیبطلوا الکتاب و السنه. اینها اگر صحابه رو میان جرح میکنن بعدی از صحابه میگن اینها میخوان کتاب و سنت را باطل کنند. این دیگه نظر خود آقایان هست. آقایان میتونن کتاب الکفایه فی علم الدرایه مال خطیب بغدادی است که میشه گفت از اولین کتابهای درایه آیان اهل سنت هست، صفحه 67 را ببینن.
بسیار خوب حضرت استاد. حالا بینندگان عزیز ارجمند هم با شنیدن نکاتی که حضرت استاد فرمودن حتما به فکر فرو رفتن، چه عزیزانی که واقعا همین عقیده رو دارن، عزیزان اهل سنتی که پیرو این عقیده هستن، چه عزیزان شیعه‌ای که الان رو شنیدند، حتما این سوال به ذهنشون میاد با این عرصه بازی که برای صحابه گفته شد، یعنی هر کس که مسلمان باشه و مسلمان هم بمیره و پیامبر رو هم دیده باشه، شاید هزاران هزار شاید میلیون ها پیامبر رو در اون زمان دیدن در این سالیانی که پیامبر بودند و حالا با یک دیدن، با یک لحظه صحبت کردن و حتی با دیدن تنها، حالا صحبت کردن و حدیث نقل کردن و اینها رو هم کنار بگذاریم، با دیدن تنها آیا این فرد عدالتش تایید میشه و دیگه وارد بهشت میشه؟ حالا واقعا این عقیده‌ای که عزیزان دارند میشود ازش دفاع کرد یا نه؟ من میخواستم از حضرت استاد در رابطه با عقیده شیعه بپرسم، اما اجازه بدید چون بحث عقاید اهل سنت رو حضرت استاد باز کردن، این نکته رو من از حضرت استاد بپرسم. حضرت استاد، یک سوالی به ذهن انسان میرسه در چنین جایی، وقتی که اینها میگن اون فرد وارد بهشت میشه، ادعا ندارند که اون فرد معصومه، حتما دیگه نمیتونن بگن این همه آدم معصوم بودن و همشون بهشتی میشن، پس حتما قبول دارن که این افراد اشتباهات و گناهان رو مرتکب میشدن. اما ما در بعضی از روایات اهل سنت داریم که گناهانی که اینها مرتکب میشدن بخشیده میشه و به این عنوان وارد بهشت میشن. چطور هست؟ اصلا چطور ممکنه؟ به چه دلیل؟ چه فرقی بین من هست که پیامبر رو ندیدم و کسی که پیامبر رو دیده؟ آیا به عدالت خدا نعوذ بالله من نباید انتقاد بکنم اگر بگم که اون فرد به خاطر اینکه یه لحظه پیامبر رو دیده حالا هر گناهی کرد بخشیده بشه، ولی من کیانی که امروز هستم اگر کوچکترین گناهی بکنم ترازوی عدالت الهی باید بیاد و من رو محاکمه بکنه؟
شما بالاتر از این بگید، نسبت به انبیا خدای عالم حساب کتاب داره، در قرآن داره فلنسألن الذی ارسل الیهم ولنسألن المرسلین.
بله،
پیامبران رو ما به حساب میکشیم. اینها باید حساب پس بدن. حالا بنده و جناب عالی حالا چه شانسی یا بدشانسی داشتیم در اون یوم علس، خلاصه عقب ماندیم در صف، زرنگ نبودیم بیام اول صف یا اون جایی که نبی مکرم بوده. حالا صلاح هم این بوده، ما به تقدیر الهی اعتراض نداریم. بعد از 1400 سال از وجود مقدس نبی مکرم ما به دنیا آمدیم، ولی اصلا این که این آقایان نقل می کنن جالب این است که این در صحیح بخاری آیان این حدیث رو اگر شمارش رو در ذهنشون بسپارن، حدیث 3007، حدیث 3007 در رابطه با حاتب ابن ابی بلتعه که جاسوسی کرده بود برای اسلام، خبر برای شما عرض کنم داد، نامه‌ای نوشته بود به اهل مکه از قضایایی که مربوط به خلاصه مسلمان ها بوده، اونها رو با خبر کرده بود و داستان خیلی مفصله، در وسط راه میگیرن و غیره اینها. بعد خلیفه دوم میگه یا رسول الله دعنی اضرب عنقه المنافق، پیغمبر اجازه بده من این حاتب منافق رو گردنش بزنم. پیغمبر فرمود برای شما عرض کنم انه شهید بدرن، این حاتب صحابه منه، در بدر بوده. و ما یدریک، عمر تو چی میگی؟ چی میدانی؟ لعل الله ان یکون قد اطلع علی اهل بدر، خدا بر اهل بدر نظر کرده و گفته ای ولو ما شئتم، هر کاری میخواد بکنید بکنید شما، فقط غفرت لکم، یعنی هر زنا، دزدی، آدم کشی، هر کاری بخوای بکنید
بخشیده اید شما،
بخشیده شده اید، اصلا هیچ برای شما عرض کنم پروندی برای شما مفتوح نیست. اعملوا ما شئتم فقط غفرت لکم. بعد شماره حدیث در ذهن مبارک آقایان باشد، 3007، البته جلدش هم خواسته باشن صحیح بخاری جلد 4 صفحه 19.
بله.
خب شما ببینید این آیه، این حدیث رو بگذارید کنار آیه 6 سوره اعراف، فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، هم امتها رو ما حساب میکنیم، به حساب میکشیم، و اگر کوتاهی کرده باشن ما برای شما عرض کنم مجازاتشون میکنیم، و هم خود پیامبران رو ما به حساب میکشیم. یا نسبت به نبی مکرم، بابا از پیغمبر بالاتر که ما نداریم،
صحابی پیغمبران اینا،
اینا صحابی بله. پیغمبر در میان انبیا گل سرسبد
اشرف مخلوقات،
اشرف مخلوقات بله. گل سرسبد خلاصه عالم هستی و سلسله انبیا است.
بله.
قرآن میگه لئن اشرکت لیحبطن عملک.
الله.
ولی آقا اهل بیت اعملوا ما شئتم، هر کاری میخواد بکنید انجام بدید. سوره زمر آیه 65، یا لو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر پیغمبر یک جمله از آن چه که وحی بهش میکنیم جلو عقب بکنه، کم زیاد بکنه، لاخذنا منه الیمین ثم لقطعنا منه الوتین، رگ گردنش رو میزنیم، یعنی اینطور مجازاتش میکنیم پیغمبر اگر یک کلمه جلو عقب کنه. ولی صحابه نه، اگر چنانچه هر کاری کردن آزاد و آزادن، یعنی زیادته فر بر اصل. بابا این حضرت یونس پیغمبره، یک حالا ترک اولال هر چی بخوام بگیم، میگه برای شما عرض کنم و زنون ازده به مغازبن فدن نعلن نقدر علی، یعنی ببینید تنها گناهش این است که زن نه، تصور کرد ما قدرت نداریم، او را چی کار کردیم، او رو آنچنان در دنیا گرفتیم و عذاب کردیم و شکنجه کردیم، اونم در زندان برایش 100 متری 200 متری نه، در یک زندان تنگ در شکم ماهی که توانایی تردد ندارد. و جالب اینه آیان این رو مراجعه کنن، سوره انبیاء آیه 88 و 87، بعد در سوره صافات آیه 144 داره، فلولا انه کان من المسبحین، اگر چنانچه این لا اله الا ان سبحانک انی کنت من الظالمین نمی گفت، توبه نمی کرد، تضرع نمی کرد، للبث فی بطنه الی یوم یبعثون،
مدت محکومیت حضرت یونس تا قیام قیامت بوده. یعنی به خاطر یک کوچکترین ترک اولا فدن الله نقدر علی.
بله.
خب آمد و از خدا عذاب خواست برای قومش و در رفت. خب اگر من بمانم عذاب بیاد منم مثلا شو مثلا حالا تعبیر اینه دیگه فدن الله نقدر علی. میگه ما این محکوم کردیم یک دنیا به برای شما عرض کنم زندان.
حالا صحابی نبوده حضرت آقا، اگر صحابی میشد حضرت یونس دیگه
بله، مگر اینکه بگیم آقا حضرت یونس اون توفیق صحابی شدن نداشته به خاطر یک ترک اولا که ولو تقبلنا بعض الاقاویل که میگه لقطعنا من هلوتین. خب اینجا همین هست. جالب این هست که حالا این رو هم یک نکته اخلاقی برای دوستان ما داشته باشیم. نقل میکنن از یکی از زنان نبی مکرم که بعضی ها دارن که از عایشه، بعضی از ام سلمه، که میگه من یک وقتی از خواب بیدار شدم دیدم پیغمبر تو حجره من نیست. اول یه مداری غیرت زنانگی
شب من بوده،
بله شب من بوده، پیغمبر خلاصه با کدام یک از این خانومهاش خلاصه به دبستانی داشته رفته. خلاصه اومدم این داری نگاه کردم، به قول این آیه سجودی هم که یک افتخار داد، گفت که در خانه پیغمبر باز بود، هر کاری میکرد همه میدیدن.
عجب.
بله گفت در خانه
اون روایاتی هم که اومده به خاطر این بوده همه میدیدن.
آره دیگه. عجب. همین که میگه پیغمبر با 11 نفر از خانمهاش
یک شب
این چون میدیدن. حالا ایشون هم میگه بعدم هیچ جا نیست، واقعا پناه میبریم به خدا،
پناه میبریم از این صحبت هایی که این
بعد میگه دیدم صدای گریه از پشت بام میاد. دیگه رفتم پشت بام دیدم نبی درامی صورت مبارکش رو گذاشتن روی خاک، این یک مار زده مار گزیده میپیچه، مثل مادر جوان از دست داده گریه میکنه و میگه رب لا تکلنی الی نفسی طرفت عین نبدا، ای خدا من یک چشم به هم زدن به خودم وامگذار،
الله
و نعمتهایی که به من دادی از من نگیر. میگیر یا آخه یک دفعه نست که یک دفعه ما دعا میکنیم ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره، نهایتش این است که معنای این عبارتها رو از ذهنمون میگیرم. یک دفعه نه، انسان میاد یک حالی داره، تمام بدنش میلرزه، مثل مارگزیده میپیچه،
خودشو در محضر خدا
در محضر خدا و قطرات عشق حتی در بعضی از جاها داره عشق پیغمبر این برای شما عرض کنم خاک روی پشت بام رو خیس کرده بود، یعنی اینطور حضرت گریه میکرد. بگو من وایستادم تا حضرت دعاش تمام شد، گفتم یا رسول الله ام سیبکت هد او به حادت دعا، تو که اشرف خلائق هستی، گل سرسبد هستی و آفرینش هستی، میگه خدا یا یک آنی من رو به خودم وامگذار. حضرت فرمود ببین برادرم یونس یک چشم به هم زدن خدا به خودش واگذاشت، سر از شکم ماهی در آورد. دوستان یکی از بهترین دعاهایی که وقتی حال پیدا میکنید چشماتون از عشق پر میشه، روایت داره امام صادق سلام الله علیه که وقتی دیدید چشمتون اشکالود شد فرصت را غنیمت بشمارید، وقت اجابت دعا. یکی از بهترین دعاهامون این است که خدایا ما را یک لحظه و یک آنی به خودمون وا مگذار و ما را عاقبت به خیرمون بگردان. ولذا انشاءالله این دعا در نظر مبارک عزیزان باشه. یا از اون طرف شما ببینید این آقایان از اون طرف میان میگن اعملوا ما شئتم فقط غفرت لکم، از اون طرف شما ببینید مثلا در رابطه با قاتل عمار، با اینکه این جزء از سابقون اولون بوده در روی شک شبهه‌ای نیست، برای شما عرض کنم جزء کسانی بود که در بیعت رضوان بوده، این رو دیگه ما نمیگیم، آقای ابن تیمیه میگه. یک آدرس رندی هم بدم خدمت آقایان، منهاج السنه جلد ششم صفحه 333 جلد شش صفحه 333 میگه آقا قاتل عمار ابوالقادیه بوده و کان ممن وای تحت شجره، جز کسانی بود در بیعت رضوان بود، و همو سابقون الاولون، جز اصابقون الاولون من المهاجرین والانصار، یکیش قاتل عمار ابوالغادیه بوده. خب شما بفرمایید آیا این آقایی که در همه جا بوده، اصابقون الاولین بوده، رضی الله عنهم، خدا گفته برای شما عرض کنم چنین چنان، ولی از اون طرف پیغمبر اکرم به او وعده جهنم داده و فرموده بر این که قاتل و عمار فی النار، قاتل عمار در آتش جهنمه. ذهبی خیلی جالبه، اینم عزیزان یادگاری داشته باشن، یادداشت کنن در گوشه دفاترشون. این کارشناسا هم که هی به قول دم از صحابه میزنند و چنین چنان، کتاب میزان الاعتدال آقای ذهبی رو یادداشت کنن، جلد دوم صفحه 236، میگه هازا شیء اون عجیب، این روایت که پیغمبر میگه قاتل عمار در آتش جهنمی چیز عجیبه. چرا؟ فإن عمارا قتله ابوالغادیه، ابوالغادیه‌ای که خلاصه در بیعت رضوان من السابقین الاولین در بدر و غیره او کشته، ولی با این همه آیاتی که در برای شما عرض کنم بوده خلاصه هیچ فایده‌ای نکرد. از این مهمتر دوستان عزیزان اهل سنت تقاضا دارم یک لحظه این تعصب رو کنار بزنیم، ما یک لحظه یک چشم هم زدن. ثعلبه ابن حاطبه از صحابه پیغمبره، داستان مفصلی هم داره، شهد بدرن، در بدر هم بوده. آقایان مراجعه کنن شرح حال ثعلبه ابن حاطب را در اصطلقابه جلد اول صفحه 237، در استیاب ابن عبدالبر برای شما ارز کنم جلد اول صفحه 210، ثعلبه ابن حاطب شهد بدرن، در بدر بوده، ولی ایشون جزء کسانی است که در مسجد ضرار بوده. مسجد ضرار چه مسجدیه؟ در آیه 107 سوره توبه، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارصادا لمن حارب الله و رسوله، یعنی اینا در حد جنگ با خدا و پیغمبر
محاربن دیگه،
دیگه محاربه به تمام معنا. اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا، از این بالاتر خب با شما میگه که خدا گفته هر کاری میخوای بکنی بکن، من میبخشم. خب این چه کار میخوان بکنن؟ شما برید تفاسیر اهل سنت رو ببینید، تفسیر ابن کثیر رو جلد 2 صفحه 403، تفسیر طبری جلد 11 صفحه 23 و غیره، گفتن آقا از کسانی که در مسجد ضرار شرکت داشت در ساختن مسجد ضرار همین آقای ثعلبه ابن حاطب بوده، همین آقایی که آمد پیش پیغمبر یا رسول الله وضع مالیم خرابه و زن بچه‌م مشکل داره و پیغمبر فرمود کمی که شکرش رو به جا بیاوری بهتر از زیادی است که مایه فتنه باشه، قبول نکرد. یا رسول دعا کن، دعا کرد. ثعلبه‌ای که میگن در صف اول پشت پیغمبر نماز میخونده، بعد از مدتی صف دوم، صف سوم، بعضی وقتی که آخر نماز، بعد وقت نماز تمام میشد، یه مدتی دیدن آقای ثعلبه ابن حاطب دیگه برای نماز نمیاد. چه شده؟ بله، گاو و گوسفند و شتر خلاصه خیلی به هم زده بود، دیگه اصلا فرصت نماز خواندن آقا ندارد. آیه زکات نازل شد، رفتن آقای ثعلبه ابن حاطب، پیغمبر میگه زکات بده. گفت زکات چی چیه؟ گفت خلاصه از هر چند تا گوسفند باید اینقدر زکات بدی، از شترات اینقدر زکات بدی. یه مقدار فکر کرد، گفت که من کافر که نشدم. به قول اون خانمه میگه ما کافر نشدیم که هنوز خمس بدیم. من که کافر نشدم، من یهودی و نصارا نیستم، این جزیه است، من آدم مسلمانم، جزیه من نمیدم. گفتن آقا زکاته. گفت من زکات مکات سرم نمیشه، این جزیه است، من نمیدم. خب شما ببینید همین سوره توبه آیه 75 تا 77 رو دوستان بخوانن،
و من هم من آهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن و لنکونن من الصالحین. فلما آتاهم من فضله بخلوا، بخیل بخل کردند. عاقبت چی شد؟ فعقبهم نفاقا فی قلوبهم. همین آقایی که از بدر بوده، بدری بوده، شد منافق.
تکلیف منافق هم که معلومه.
بله، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من. فعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه. خب این چی چیه؟ شما نگاه کنید تفاسیر اهل سنت میگن این آیه در حق کی نازل شده؟ فعلبت ابن حاتب بدری،
از صحابی بدر
از اصحاب بد بوده. تفسیر ابن کثیر دوستان ببینن، جلد دو صفحه 388، تفسیر آلوسی رو ببینن، آلوسی وهابی روح المعانی جلد ده صفحه 143، این کاملا واضح و روشنه.
بسیار خوب، متشکرم. البته اگه بخوایم این بحث رو ما ادامه بدیم، ساعت ها میتونیم از این جور مثال ها بزنیم که در کتب و در تاریخ آمده. اما شاید برخی از عزیزان اهل سنتی که الان بیننده برنامه ما هستند و القاعات وهابیت هم روی اونها بوده و صحبتهایی که شیعه صحابی رو قبول نداره، شیعه به صحابه رسول الله توهین میکنه، شیعه چنین و چنان میکنه، الان با صحبتهایی که حضرت آیت الله قزوینی کردند این قوت گرفته باشه که پس شما صحابه رو قبول ندارید. آی شیعیان، شاید این ذهنیت برای اهل سنت ایجاد شده باشه. لذا من خواهش میکنم حضرت استاد، چون ما این نگاه رو به صحابی نداریم، ما صحابی رو خیلی هاشون رو خیلی هم دوست داریم، علاقه داریم، ما هم اونها رو رضی الله عنه میدانیم، اما اونهایی که واقعا خداوند از اونها راضی هستن، لذا خواهش میکنم که عقیده شیعه رو به صورت شفاف در رابطه با صحابه بفرمایید.
ببینید دوستان، مراجعه کنن به کتاب‌های رجالی شیعه. بله. من دور نمیخوام بفرستم. کتاب‌های رجالی شیعه، مرحوم شیخ طوسی کتابی داره برای شما عرض کنم، همون الرجال.
بله.
ببینن در اون بخش اول از اصحاب پیغمبر تعدادی رو میاره، حدود 488 صحابه رو میاره، 176 نفر رو توثیق میکنه. یعنی میگه اینها همه چیان؟ برای شما عرض کنم صحابی هستند و مورد وثوقند، به روایاتشون هم فقهای ما عمل کرده اند. کتابهای فقهی شیعه را آقایان ببینن، از مقنعه شیخ مفید، مقنعه شیخ صدوق تا جواهر و کتابهای فقهی فقهای معاصر، ما روایات متعددی از صحابه داریم که شیعه این صحابه را نه تنها مذمت نمی کند، نه تنها توهین نمی کند، بلکه اینها را ثقه می دانند، به روایاتشون هم عمل می کند. 488 راوی رو شیخ طوسی در بخش اصحاب النبی، 436 نفر رو در اصحاب امیرالمومنین. افرادی که در اصحاب النبی توثیق کرده 176 نفر، اصحابی که در امیرالمؤمنین توثیق کرده 187 نفر. اینها برای شما عرض کنم، حالا نمیدونم شما یک جمع تفرقه بندید، نزدیک 300 برای شما عرض کنم خورده این نفر، 145 نفر، 176 به اضافه 187،
363 نفر.
363 نفر، یعنی نزدیک 400 نفر. بله. از صحابه را شیعه ثقه می‌دانند.
بله.
این عظیمش. یک. دو، کسانی که حالا بعد از نبی مکرم از اهل بیت فاصله گرفتن، ولی بعد از اینکه امیرالمومنین سلام روی کار آمد، در رکاب امیرالمومنین بودن، اعلام وفاداری کردن، در جنگ جمل در سپاه علی بودن. بله. در جنگ صفین در سپاه علی بودن. اینها رو ما برای اونجا ترزی می کنیم و کسانی که در جمل و برای شما عرض کنم صفین به شهادت رسیدن در اصحاب، همشون رو اهل بهش می دانیم. البته این رو هم آقایان داشته باشن، ما کل صحابهی که در زمان پیغمبر به شهادت رسیده اند از جنگ بعد و قبل از جنگ بعد در مکه تا هنین و غیره، همه را ما اهل بهش میدانیم. همه را اهل بهش. شهدای زمان پیغمبر،
شهدای جنگ جمل، شهدای جنگ صفین، همه را ما اهل بهش میدانیم. شما ببینید آقای ذهبی دیگه امام علم رجال هست، کتابی داره به نام تاریخ اسلام جلد 3 صفحه 484. ایشون میگه کان مع علی یوم وقعت الجمل سمان مع من الانصار. اینها را آیت داشته باشید دوستان عزیز، اینهایی که برای شما عرض کنم گوش میدید، بعضی از این عربده کشی های برای شما، بعضی از کارشناسا نمیدونم شیعه صحابه را قبول ندارد چنین و چنان و یک سری لاطائلات میبافن. ذهبی میگه من کسی رو میخوام بگم که دیگه نتونن به هیچ وجه، البته ما غیر از ذهبی افراد دیگر یعقوبی و دیگران آوردن، اون نمیخوام بگم. همونطوری که عرض کردم تاریخ اسلام ذهبی جلد 3 صفحه 484،
بله،
میگه آقا 800 نفر از انصار در رکاب علی در جنگ جمل بودن و همچنین 400 نفر از اصحاب بیعت رضوان، 400 نفر از اصحاب بیعت رضوان در رکاب علی بودند و 130 نفر هم برای شما عرض کنم از کسانی که در جنگ بدر بودند و تا اون زمان زنده مانده بودند، یعنی از سال دوم هجری تا سال برای شما عرض کنم 37 هجری، یعنی حالا ترا 35 سال بعد از برای شما عرض کنم جنگ بدر، 130 نفر فقط بدری در رکاب امیرالمومنین بوده. خب شما بفرمایید اینها را ما همه را اهل بهش میدانیم و 30,000 نفر کشته شدن از اصحاب امیرالمومنین و از سپاه عایشه. 30,000 قتل بینهما 30,000 لم یکن مقتلتون اعظم منها. کشتاری بزرگتر از جنگ جمل ما نداشتیم. خب شما بفرمایید تاریخ اسلام، با تکرار میکنم جلد 3 صفحه 484، چی شد نتیجه؟ 800 نفر از انصار برای 400 نفر از بیعت رضوان، 130 نفر از بدریین در رکاب علی بودن. ما تمام اینها رو از اینها ترزی میکنیم و اینها رو اهل بهش میدانیم. بله اگر کسی اونجا بود مان بعد منحرف شد، ما کاری با اون نداریم، ولی ما نگاه اولمون به کسانی که در رکاب علی بودن، این 800 نفر و برای شما اصلا 400 نفر و 130 نفر، همه را ما برای اینا ترزی میکنیم. البته ما تعبیری که شیخ طوسی داره میگه 1500 نفر از صحابه در رکاب علی بودن. حالا ما کاری به فرمایش شیخ طوسی نداریم. حالا اگر شیعه خواستن همین رو ببینن، اعمال شیخ طوسی صفحه 726 میگه از صحابه در رکاب علی در جنگ جمل 1500 نفر بودن، ولی ایشون میگه 800 نفر، 400 نفر، 130 نفر. در صفین شما ببینید ابن عساکر در تاریخ دمشقشون جلد 19 صفحه 442 و همچنین آقای یعقوبی در تاریخش جلد 2 صفحه 188 میگه 70 نفر از اصحاب بدر در صفین در رکاب علی بودن و 700 نفر از بیعت رضوان در جنگ صفین در علی بودند. از سایر مهاجرین و انصارم 400 نفر. شما ببینید 400 نفر با 700 نفر میشه 1100 نفر. 70 نفر هم از بدرگین، 1170 نفر از برای شما عرض کنم
در
رکاب علی در جنگ صفین بودن. شیعه برای همه اینها ترزی میکنه و اینها در نزد شیعه کاملا مورد تقدیرن و مورد احترام هستن. ابن اعصم کوفی برای شما عرض کنم تعبیرش این است که 800 نفر از بیعت رضوان بودن، یعنی آقای یعقوبی میگه 700 نفرشون، نه 800 نفر برای شما عرض کنم. بعدشون نقل میکنه از سعید ابن جبیر میگه آقا 900 نفر از کسانی که در بیعت رضوان بودند، 900 نفر یعنی از اون 1400 نفری که بودن 900 نفرشون ما که دیگه باقی مانده بودن، خب از اون 1400 نفر تعدادی برای شما در جنگ‌های مختلف یا در اثر طول عمرشون از دنیا رفتن.
درسته.
از این 1400 نفر 900 نفر یعنی کسی نمیمانه، یعنی بعد از 35 سال برای شما عرض کنم یا 32 سال 900 نفر برای شما عرض کنم در رکاب علی بودن. الفتوح ابن عصم را آقایان ببینن جلد 2 صفحه 544. ابن عصم خلیفه بن خیاط که از مورخین نامی اهل سنت، تاریخ مخصوصی داره به نام تاریخ خلیفه ابن خیاط صفحه 148. برای شما عرض کنم ایشون میگه 800 نفر از بیعت رضوان در رکاب علی بودن و 63 نفر از اصحاب پیغمبر در سپاه علی بودن با شمشیر معاویه و لشکر معاویه به شهادت رسیدن. یعنی 63 نفر از صحابه پیغمبر در جنگ صفین به شهادت. ما برای تمام اینا رو اهل بهش میدانیم ما. حالا این 4 تا یاوه سرایی میاد برای شما عرض کنم به جای اینکه به قول خانم دکتر فقیهی علمشون رو میبرن بالا، صداشون رو میبرن بالا.
بله.
یا به قول دانشمند خلاصه جهان اسلام و وهابیت های برای شما مثلا ملازاده،
به اصطلاح
ملازاده، خلاصه این لاشخورانه برای شما عرض کنم شبکه لاشخوران رو نمیدونم دیگه. حالا میگن
از کوزه همان
درآمد که دروس. شما ببینید این آقایان که میگه به قول این آقا اصلا نه سواد داره، فقط خودش میخواد جای عالمان به یک نوع. این آقایان برید از من یه مقدار مطالعه کنید، عقیده شیعه رو ببینید چی هست نسبت به صحابه، بعد بیایید شما برای شما عرض کنم شروع کنید و یک سری برای شما عرض کنم حرفهای بی اساس توهین به شیعه. یعنی شما ببینید یک برنامه اینها در طول این مدت نداشتن تو این شبکه های
وهابی،
به قول وهابی یا شبکه های لاشخار. ما که میگه بعد از این میگیم شبکه لاشخاران آقای مولا زاده میگه. حالا ما هم حتما یه صلاح دیده ایشون یا چیزای دیده چون اهل البیت ادرا به ما فی البیت.
خودشون هم از اینها اعتراف هم میکنه، میگه ما خودمونم از اینها هستیم، بالاخره گیر خودش هم اومده احتمالاً.
این شبکه لاشخاران شما ببینید یک برنامه، شما ببینید در طول این مدتی که این شبکه تأسیس شده یک برنامه داشته باشن اینها شیعه را متهم نکنن به فحش به صحابه، اتهام ارتداد صحابه، ناسزا گفتن به صحابه، ناسزا گفتن به زن پیغمبر. گویا اینکه اصلا اینها شده شعار اینها آقا شیعه ها به صحابه چنینن. شیعه ها خوب راست میگه، باید اینا رو معنا کنید دیگه. اگر اینها بیان به قول دوستان ما 40 تا روایت در رابطه با امامت این چیز کردن، الان 2 ماه فقط یک روایت رو هنوز نتونسته. اونجا هم آقا تو زبالدانه گیر کرده بنده خدا.
بنده خدا که زباله نمیدونه چی هست.
بله اصلا زباله چی که هست اصلا. اصلا سر در نیاورد بین مزبله و زباله فرق نمیگذاره.
دوستان ما یه پیشنهاد کردن، گفتن که ما یه زباله هدیه کنیم به این بنده خدا، بعد روش براش بچسبونیم که این زباله با اون چیزی که تو شنیدی فرق داره. شاید بالاخره
بله هر گردی گردو نیست. بله حالا یا حالمونون اصطلاح جایی یزدانی مال خودش. حالا اگه حال این آقا بیاد 6 ماه برنامه بگذاره، همین بحثی که من بنده امشب کردم.
بله.
آقا این نظر شیخ طوسی، فقهای شیعه، افرادی که برای شما اصلا بزرگان ما همه تصریح کردن، حضرت آیت الله عظما سبحانی و دیگران، شهدای عصر رسالت همه اهل بهشتن، شهدای جنگ صفین در رکاب علی، شهدای جنگ جمل در رکاب علی همه را ما اهل بهشت میدانیم، و کسانی که در رکاب امیرالمؤمنین بودن این جمعیت 1000 و چند صد نفری از صحابه همشون رو ما اهل بهش میدانیم. ولی از اون طرف ما عقیده وهابیه، عقیده اهل سنت رو و عقیده وهابیت درباره صحابه کلهم عدول، کلهم من اهل الجنه، ما این رو هم خلاف قرآن میدانیم، هم خلاف سنت و هم خلاف سیره و زندگی صحابه میدانیم. ما تعدادی از همین اصحاب زمان پیغمبر شراب خوردن، حد خوردن، دزدی کردن، حد خوردن، برای زنا کردن،
حد خوردن، خود خلفا حد خوردن،
افرادی از همین صحابه که در زمان عمر ابن الخطاب حد خورده. خب اینها رو بیان جواب بدن اگر واقعا اینا عادل هستن. عادل معناش چیه؟ قول ما یکی از این دوستان اون میگفت من رفته بودم طرف برای شما اسکن بندر عباس، در یک جایی رفتیم نماز بخوانیم، دیم امام جماعت هست توی دو سه نفرم پشت سرش، از این خادم مسجد سوال کردیم آقا این امام جماعت عادل ما پشت سرش نماز بخوانیم؟ گفت والا عادل بودنش که عادله و گاهن هم خلاصه کار عمل قوم لوط هم انجام میدین آقا. گفتم به 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 چه عدالتی، این بالاتر از این نمیشه. خب شما ببینید بلا تشبیه میگن در مثل مناقشه نیست، این صحابه‌ای که شراب خورده، این صحابه‌ای که زنا کرده، این صحابه‌ای که آدم کشته بدون ناحق، بدون حق آدم کشته به ناحق. خب شما ببینید اینها را ما بیا میگم کلهم من اهل الجنه، خالد ابن ولید رب بدون هیچ گناهی مالک ابن نویره را میکشه، با زنش هم به زنش هم تجاوز، ولی آقا این اهل بهشته. ما ببینیم همچه چیزی رو عقل نه تنها ما، عقل سالم نمیپذیرد. حالا اگر آقای وهابی ها میخوان برای شما عرض کنم
بسیار خوب
بپذیرند و ما بگیم الحمدلله علی سلامت العقل
و به اونها سلام میدیم، همونطوری که قرآن گفته ما مثل اونها نیستیم، توهین نمی کنیم، بلکه ما به اونها میگیم تا هنوز وقت باقی است، اگر خوابید از خواب غفلت بیدار بشید و اگر خودتون رو به خوابی زدید حالا دیگه وقتشه که از این به خواب زدن خودتون رو بیدار کنید و مطمئن باشید این دنیا همونطور که برای هیچ کس ماندنی نبوده برای شما هم ماندنی نیست. و دعا میکنیم خدایا همه ما رو به صراط مستقیم هدایت بفرما. اما امروز ما یکمی صحبتمون بیشتر شد در ابتدای برنامه، چون موضوع باید تبیین میشد برای شما عزیزان. شاید در ذهن شما آیاتی از قرآن باشه که شبکه‌های وهابی زیاد پیرامونش مانور دادن، حضرت استاد آیه 100 سوره توبه، بحث از سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، آیه 18 سوره فتح، آیه 137 سوره بقره و سوره آیات دیگه‌ای که ازش استفاده می‌کنن. ان شاء الله در صحبت‌های شما بینندگان عزیز اینها خواهد آمد، حضرت استاد جواب خواهند داد و آیا منافات داره عقیده شیعه با این آیات که ما مصرن به شما میگیم نه تنها منافات نداره بلکه عین این آیات هست و شیعه آنچه که عمل میکنه از قرآن و سنت حضرت رسول گرفته و اگر شما هم خودتون رو اهل سنت میدانید باید مقید به سنت حضرت رسول باشید. اما اجازه بدید یک سوال کوتاه من بکنم، چون موضوع برنامه ما 50 سال با صحابه بود از زمان وفات حضرت رسول تا زمان عاشورا و کربلای حسینی. من فقط این سوال رو بپرسم که کوتاه توضیح بدید حضرت استاد، در لشکر امام حسین علیه السلام و در لشکر یزیدیان عمر ابن سعد بفرمایید که کسی از صحابی رسول خدا زنده بودن و حضور داشتن یا خیر؟
بله، ما با توجه به بررسی هایی که داشتیم و دوستانمون هم اعلام کردن، ما از میان برای شما عرض کنم اصحابی که در رکاب امیر امام حسین بودن مثل انس بن حارث، آقایان مراجعه کنن کتاب الاصابه فی تمییز صحابه جلد اول صفحه 121، حبیب ابن مظاهر برای شما عرض کنم باز الاصابه جلد دو صفحه 166، طریف ابن عبان بوده برای شما عرض کنم باز الاصابه فی تمییز صحابه جلد سه صفحه 518، عبدالله ابن یکتر بوده الاصابه جلد 5 صفحه 8، عمار ابن ابی سلمه بوده الاصابه جلد 5 صفحه 139، برای شما عرض کنم یزید ابن مغفل بوده الاصابه جلد 6 صفحه 700. اینا کسانی بودن در رکاب امیرالمؤمنین سلام الله علیه بودن، در رکاب امام حسین سلام الله علیه بودن و جزء شهدای کربلا هستند. از اون طرف هم ما تعدادی از این افرادی داریم که در رکاب عمر سعد بودن. اولا ابن حجر یه جمله ای دارد، من گمانم همین یک جمله، میگن در خانه کسر
یک حرف
بس هست.
بله.
در جلد پنجم صفحه 571، جلد پنج صفحه 571 ابن حجر میگه انهم ما كانوا يعمرون الا الصحابه.
عجب.
در کربلا تمام فرماندهان از صحابه بودن. خیلی عجیبه. در رابطه با قضیه کثیر ابن شهاب که ایشون جز فرماندهان سپاه برای شما عمر سعد بوده، میگه بعضیا میگن صحابی بوده، بعضی من صحابی نبوده. میگه و مما یقوی ان له صحبه ما تقدم انهم ما كانوا یعمرون الا الصحابه. دلیل بر این که این جزء صحابه بوده چون فرمانده سپاه عمر سعد بوده و گفتیم هم بر این که در کربلا تمام فرماندهان سپاه یزید همه از صحابه انتخاب شده بودند. آقایان این آدرس رو در نظر مبارکشون داشته باشند.
ابن پنج
صفحه 571. البته اگر خواستن شماره رقم چیزم داشته باشن 73-83. ما داریم عبدالرحمن ابن عبزا جزء کسانی بود که در سپاه برای شما عرض کنم عمر سعد بوده، عمرو بن حریس بوده برای شما عرض کنم، عمرو بن حریس جزء رهبر و چیزهام بوده، فرماندهان بوده، اسماء ابن خارجه بوده برای شما عرض کنم و افرادی که خود کسی است که ایشون اسماء ابن خارجه فرار کرد و برای شما عرض کنم مخفی شد. آقای مختار وقتی قیام کرد خلاصه قسم خورد بر اینکه خانه این رو باید به هر قیمتی هست آتش بزنه. حجار ابن عبجر برای شما عجلی بوده که جز کسانی است که نامه به امام حسین نوشته بودند. آقایان انصاب الاشراف جلد اول صفحه 411 رو ببینن این کسانی که نامه به برای شما از امام حسین نوشته بودند چند نفر شیعه بودند. آیا شبس ابن ربعی جز شیعیان بوده؟ محمد ابن امیر ابن عطارد جز شیعیان بوده؟ حجار ابن عبجر بوده؟ یزید ابن حارس بوده؟ یزید ابن رویم بوده؟ کدام؟ حضرت ابن قیس که اینا همه جز صحابه بودن. عمرو ابن حجاج زبیدی برای شما اینا جز کسانی است که نامه نوشتن. امام حسین در روز عاشورا خطاب به همین ها که شما به من نامه نوشتید بیا نمیدونم چنین است و چنان است و برای شما عرض کنم. عبدالرحمن ابن حسن ازدی هست، این هم برایش از صحابه است، در سپاه عمر سعد بوده و حتی این بی حیا در روز عاشورا یک اهانت وقیحی به امام حسین کرد. وقتی دید امام حسین و اهل بیتش از تشنگی دارن بالبال میزنن برای شما عرض کنم گفت والله لا تذوق منه قطره حتی تموت عطشانن. حسین قطره ای نمیگذاریم از آب برای شما عرض کنم این فرات بخوری و آنچنان عرصه را بر تو تعیین میکنیم که با لب عطشان از دنیا بری و کشته بشی. انصاب الاشراف جلد اول صفحه 417. عبدالرحمن ابن ابی صبره هست، جزء صحابی بوده، در چیز بوده، حضرت ابن فراشان حضرت ابن قیس احمسی بوده که جزء کسانی است که نامه نوشته به امام حسین سلام الله علیه و جزء کسانی بود که این برای شما اسلام عذره سر مطهر امام حسین را از کربلا به کوفه حمل کرد. خب اینها همه برای شما عرض کنم صحابی بود. کثیر بن حارس هم که ما برای شما اسلام اشاره کردیم برای عزیزان، محمد ابن اشعث ابن قیس جزء برای شما عرض کنم صحابی بوده، استلقابه و الاصابه این رو جزء برای شما اسلام صحابی میاره. قاتل مسلم همین محمد ابن اشعث ابن قیس بوده، برادر زن آقا امام حسن مجتبی که خواهرش هم امام مجتبی را مسموم کرد. اینا خانواده پسفی بودن.
بله.
اینها برای شما عرض کنم.
بسیار خوب حضرت استاد، فکر میکنم کفایت کنه دیگه. اگر شما لیستی که دارید میشمارید فکر میکنم خیلی زیاد هست. همون حرف ابن حجر فکر میکنم کفایت بکنه که تمام سران کفر در اونجا، سران یزیدی، همه از صحابه بودند. و حالا شما قضاوت کنید عزیزان اهل سنت، شما ای که ما میدونیم محبت امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام و خاندان ایشون و اهل بیت پیامبر در دلهاتون جای داره، شما مثل وهابیون نیستید، شما قضاوت بکنید آیا کسانی که روبروی امام حسین علیه السلام ایستادند، آیا کسانی که امام حسین رو به شهادت رسوندند، آیا اینها چون زمانی پیامبر رو دیدند
آیا بهشتی میشوند؟ این واقعا جای سوال داره. اگر کسی این عقیده رو داشته باشه و اونها رو بهشتی بدانه، آیا نباید از خودش سوال کنه پس جهنمیان چه کسانی هستند؟ این سوالی است که انشاءالله شما از خودتون خواهید پرسید و قضاوت اون رو به شما واگذار میکنیم. اما اجازه بدید قبل از اینکه به اتاق فرمان بریم و بعد از اون هم انشاءالله صدای شما بینندگان عزیز ارجمند رو بشنویم، من حدیثی رو از حضرت رسول صلی الله علیه و آله برای شما قرائت بکنم که این حدیث رو زمخشری در تفسیر الکشاف جلد 4 صفحه 219 میگه. میفرماید که پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله میفرمایند هر کس دوست دارد به ریسمان محکم الهی چنگ بزند، پس باید محبت علی و اهل بیتم را چنگ بزند.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماثل ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوسقای دین، ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علیست. کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علیست. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علیست. کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علیست. در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، ولایت و حسن حسین مهر تو میزان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است. به آسمان ولا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است. به آسمان ولا منور، قرص مه روی حیدر است. دستور دین حبل المتین ای جان جانان، دین و یقین حق و یقین ای روح و ریحان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
خب ممنون و متشکریم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که با برنامه خودتون، با شبکه خودتون همراه هستید و متشکریم که شبکه ولایت رو شبکه خودتان میدانید، با ما تماس میگیرید. نظرات شما چه عزیزان اهل سنت چه شیعیان، باور بفرمایید برای ما عزیز هست و خود شما برای ما عزیز و گرامی هستید. همه ما برادر هستیم، مسلمان هستیم و در یک کلام همه ما پیرو پیامبر اعظم و کتاب خدا هستیم و همه ما در محبت اهل بیت هم شریک هستیم و ما کاری به وهابیت نداریم، اون فرقه ای که اهل سنت رو بدنام می کنن، تافته جدا بافته هستن و بارها و بارها عزیزان روی خط آمدند و این رو از زبان خود عزیزان اهل سنت شنیدیم. اما بذارید قبل از این که وارد تلفن‌های شما بشیم، من روایتی رو برای شما بخوانم. خیلی عجیب هست، بعضی وقتها آدم به فکر فرو میره که چطور هست ما روایاتی رو در کتب اهل سنت داریم که اینها به جد محبت اهل بیت رو حتی بسیار پررنگتر از آن چیزی که بر بعضی از کتاب‌های شیعه هست بهش اشاره کردند و مسلماً عزیزان اهل سنت ما پیرو به این روایات و سنت حضرت رسول هستند. من روایتی رو برای شما میخوانم که در الکشاف جلد 4 صفحه 220 و 221 آمده، در تفسیر فخر رازی جلد 27 صفحه 165 و 166 آمده، در تفسیر قرطبی جلد 8 صفحه 5843 آمده و تماما این روایات رو آوردند. روایت طولانی است، من فقط بخشیش رو برای شما میخوانم که میفرمایند حضرت رسول علیه السلام فرمودند هر کس با محبت آل محمد صلی الله علیه و آله بمیرد شهید از دنیا رفته است. آگاه باشید هر کس با محبت آل من از دنیا رود بخشوده شده از دنیا رفته است. آگاه باشید هر کس با محبت آل محمد از دنیا رود با توبه از دنیا رفته است. حالا من آگاه باشید ها رو دیگه نمیخوانم. هر کس با محبت آل محمد از دنیا رود مؤمن کامل ایمان از دنیا رفته. هر کس با محبت آل محمد از دنیا رود فرشته مرگ به او بشارت بهشت میدهد. هر کس با محبت آل محمد از دنیا رود با احترام او را به سوی بهشت میبرند، آنچنان که عروس را به خانه داماد میبرند. بیدار باشید هر کس با محبت آل محمد از دنیا رود در قبر او دو در به سوی بهشت باز می شود. و ادامه دارد این حدیث تا اونجایی که میگه هر کس با محبت آل محمد از دنیا رود خداوند قبر او را زیارتگاه فرشتگان رحمت قرار می دهد. و بعد میگوید هر کس با عداوت آل محمد از دنیا برود روز قیامت در حالی وارد محشر می شود که در پیشانیش نوشته شده مأیوس از رحمت الهی. و آگاه باشید هر کس با بغض آل محمد از دنیا رود کافر از دنیا رفته و بوی بهشت به مشام او نمی رسد. اگر همین یک روایت رو عزیزان اهل سنت بخوانند، مگه ممکنه عزیز اهل سنتی باشد و محبت اهل بیت پیامبر در قلب او وجود نداشته باشه؟ مطمئنیم که چنین هست و ممنونیم از شما محبین پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. و اجازه بدید بریم سراغ صدای گرم شما بینندگان عزیز و ارجمند، عزیزانی که روی خط تماس قرار گرفتن. لیست بلند بالایی از همین الان ردیف شده، انشالله که ما بتونیم امشب تعداد زیادتری رو محضرشون باشیم، هرچند فرصت تقریبا یک ساعت بیشتر به پایان برنامه نداریم. دو تذکر همیشگی ما، خواهش میکنیم مباحث سیاسی در کلام زیبای شما نباشه، ما شبکه سیاسی نیستیم، شبکه دولتی نیستیم. و خواهش دوم این که انشالله در کلام گوهربار شما لطف بکنید الفاظی که باعث رنجش عزیزان دیگر مذاهب یا دیگر ادیان بشود نباشد، خلق محمدی و خلق علوی رو رعایت بکنیم که حتما چنین هست. عزیزانی که اولین تماس گیرندگان و روی خط تماس ما هستند، جناب آقای حفیظ از عزیزان اهل سنت از مشهد مقدس هستند و جناب آقای ولیپور از شیعیان بزرگوار ما از مازندران زیبا هستند. سلام عرض می کنم محضر برادر عزیزم جناب آقای حفیظ. آقای حفیظ بفرمایید.
سلام علیکم،
حال شما خوبه انشالله؟
سلامت باشین، خسته نباشین. با عرض تشکر از برنامه خوب و استدلالی شما، سوالی که من داشتم این بود،
اگر اجازه بفرمایید آقای حفیظ عزیز ما یه سلام علیکی هم به جناب آقای ولیپور بکنیم، برمیگردیم محضر شما. اجازه می فرمایید؟
سلامت باشین، خیلی
لطف دارید، متشکرم.
جناب آقای ولی پور عزیز، محضر شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
به خود میبالم پیرو مذهبی هستم که به تمام شبهات وهابیون با دلیل و برهان جواب میدهد.
آقای ولی پور، صدای شما خیلی ضعیفه، اگر با خود گوشی صحبت بکنید، من فکر کنم روی صدا هست تلفن شما، با گوشی صحبت کنید، بلندتر هم صحبت بفرمایید.
گوشی هم تلویزیون هم اصلا بسته.
نه منظورم اینه که بسیار مشکل. اگر یکم پس بلندتر صحبت بفرمایید.
خدمت بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت همه عزیزانی که در شبکه مقدسه ولایت خدمت میکنن، به خصوص حضرت آیت الله دکتر قزوینی، در خدمت شما بزرگواران هستم.
متشکرم جناب آقای ولی پور از اینکه با شبکه خودتون، شبکه ولایت، تماس گرفتید. اما جناب آقای حفیظ عزیز، از ابتدای برنامه بیننده برنامه ما بودید یا خیر؟
بله از ابتدا گوش.
بسیار خوب. اول عقیده خودتون رو به عنوان یک عزیز اهل سنت بفرمایید. آیا شما قبول دارید تمامی صحابه، تمامی مسلمانانی که پیامبر رو دیده اند، اینها عادل هستند، بخشیده شده هستند و اهل بهشتند؟
این باورش که خیلی مشکل به نظر میاد، این عقیده.
خب خود شما عقیدتون چی هست؟
خود ما هم این نیست، عقیده ما این نیست.
بسیار خوب. پس شما هم مثل شیعیان قبول دارید که عده‌ای از صحابه که در خط و سنت حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله ماندند، اینها بهشتی هستند و اونهایی که از این خط خارج شدند مسلماً در درگاه الهی معصیت کار هستند و باید به عقوبت اعمال خودشون برسند. متشکرم از شما. اجازه بدید که من همین سوال رو از آقای ولی پور هم بپرسم. جناب ولی پور، شما هم بفرمایید نظر خودتون رو.
من فکر میکنم که جزء بدیهیات اولیه عقلیه.
بله.
و امکان نداره که تمام کسایی که پیامبر را دیدن بتونن برن به اهل بهشت باشن. ما اگر میخواییم کلماتی که بیشترین کلماتی که توی قرآن تکرار شده، کلماتی مثل یتفکرون و عقل و تعقل، اینا زیاد تکرار شده. ما اصلا کاری به روایت و حدیث و اینا نداریم، چون آقا دکتر قزوینی پور هستن دیگه، احتیاجی به
پس کار داریم، میسپاریم به اهل فن که انشاءالله. این که فرمودید کار نداریم، شاید برخی از بینندگان قضاوت دیگه ای رو بکنن. پس ما روایات رو کار داریم مسلماً، ما دو بال داریم، قرآن و سنت. ولی شما میفرمایید که من میخوام از موانی عقلی صحبت بکنم. بله بفرمایید.
من کاری ندارم. من
احسن.
فعلاً این عقلی کاری با این مطلب نداره.
بزرگواری.
من از نظر عقلی میخوام بگم، همونطوری که عرض کردم کلمات مثل تعقل و عقل و تفکر تو قرآن زیاد به کار برده شده، ما همین اگه در نظر بگیریم، یه طرف قضیه من میخوام یکی از این صحابی مثل معاویه رو به حساب راجعه معاویه بگم، پدر که معلوم، یعنی نامعلوم، مادر که کبد الاسواد، ولی خب همین که شهادت این رو در روز فتح مکه هم به زبان آوردن، ما میگیم تمام گناهان بخشیده شدن، شدن مسلمان. اما بعد میان جلوتر اعمالی که انجام دادن، حداقل ما صفات مولای متقیان علی السلام رو در نظر نمیگیریم. راجع به حدیث این که حسنین جزء جوانان اهل بهشت هستن که همه همون توافق داریم روی این.
بله.
آیا کسایی که اومدن به مقابله با امام حسن و حسین برخواستن، آیا اینا جزء بهشتی هن؟
درسته.
همینقدر همین یه جمله اگه فکر کنن به نتیجه میرسن.
ممنون آیه ولی پور عزیز، پشت خط باشید، باز هم برمیگردیم محضر شما برادر بزرگوارم. اما اجازه بدید بیایم برگردیم محضر جناب آقای حفیظ. آقای حفیظ عزیز، ما محضر شما هستیم به عنوان تریبون آزاد، هر چه میخواهید بفرمایید.
من یک سوالی داشتم از جناب استاد قزوینی که ایشون فرمودن که صحابه که در رکاب پیامبر شهید شدن همه در بهشتن.
بله.
اون شخصی که پیامبر فرمودن که او قتیل الحمار هست، چه هست؟ آیا او هم به عقیده استاد در بهشت هست یا نه؟
بفرمایید حضرت استاد.
یک مورد بوده از میان اون همه اصحابی که کشته شد، البته اونش هم خیلی زیاد، ما سندیت برای او قائل نیستیم قضیه قتیل الامار. در کتاب‌های معتبر بنده خودم ندیدم اون قضیه قتیل الامار، ولی شما حساب کنید یک مورد بوده. حالا اونم نبی مکرم خواسته بگی که اخلاص در همه جا کافیه، ولی ما همینی هم که آمده در رکاب پیغمبر هم بوده، بلو قتل الحمار بوده، همین که در رکاب پیغمبر بوده، ما برای احترام قائلیم. ما به هیچ وجه نه لعنتش میکنیم، نه سبش میکنیم، نه اهانتش میکنیم، از گل سنگین تر هم به اون نمیگیم ما. حالا نیتش اینطوری بوده چیکار کنیم؟
نه شما فرمودید که در بهشت هستن استاد.
بله؟
خب اجازه
ببینید، از میان فرض بفرمایید 10,000-20,000 نفر که کشته شدن، یک نفر این شکلی بوده. شاید فردای قیامت نبی مکرم شفاعت کنه، از همون ببرد بهش، از کرم پیغمبر. پیغمبر فرمود ادخرت و شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، من شفاعتم رو برای امتم، اونهایی که گناهان کبیره مرتکب شدن.
بله، یه نکته ای هم من عرض کنم محضر شما برادر عزیزم جناب آقای حفیظ. وقتی ما میگیم بلد. که مثلا فلان قوم بهشتی هستن، اگر یک نفر استثناء بین اونها باشه کلام ما نقض نمیشه، چون وقتی کلامی داره منعقد میشه اون عامه و همه رو دربر میگیره، و اگر یک استثنایی هم حالا داشتیم که حالا روایاتی که مربوط به اون هم هست، همونطور که حضرت استاد فرمودن روایات زیاد متقنی نیست، اما اگر فرض بکنیم که اون یک نفر هم بوده، شاید اگر نفرات دیگری هم مثل اون فرد بودن، ولی اون کلام اصلی نقض نمیشه. ببینید ما در این باب سخن گفتیم که برخی از آیون وهابی شیعه رو محکوم میکنن که شیعه قبول نداره صحابه رو، شیعه میگه همه صحابه بدن، شیعه میگه فقط امیرالمومنین چنین. ما میگیم نه آجان، ما عقیده‌ای که داریم میگیم صحابی که در محضر حضرت رسول بودن اینها بهشتی هستن، صحابی که بعد از حضرت رسول در خط رسول الله بودن، در رکاب امیرالمومنین بودن، در جنگ صفین، در جنگ جمل، اینها بود بحث ما. لذا نقض نمیشه.
بالاتر نرس کردم این در یک کتاب اصلی، نه در کتب شیعه، نه در کتب اهل سنت. حتی جالب اینه، همین رو من خودم خیلی زیاد دیگه وارد فرعیات بشم آیه آقا حفیظ عزیز، شما اگر مراجعه کنید کتاب احیاء العلوم غزالی، امام غزالی از شخصیت‌های برجسته اهل سنته و جزء مجددین ایشون رو میشمارن، در جلد 4 صفحه 143 همین قضیه قتیل الحمار رو میاره، میگه لم اجد له اصلا فی الموصولات، اصلا در کتاب‌هایی که واقعا روایات متصل میارن نیست. بله اسحاق فراوی در سننش مرسل نقل کرده این قضیه رو، یعنی همین قضیه قتیل الامار که خیلی رو هم روحانیون شیعه هم روحانیون اهل سنت با آب اتاب در خطبه های نماز جمعه در منبرها مطرح میکنند و خلاصه اشک چشمی هم از مردم میگیرن، مردم به به و به چهچه هم میزنن. عرضم این قضیه در میان مردم منتشرم شده و شهرت هم داره، رب مشهور لا اصلله، یکی از اونام قضیه قتیل الحماره. این رو حضرت عالی هستن از ذهن مبارکتون پاک بفرمایید. کسی که در محضر پیغمبر بوده، تمام جانش رو گذاشته در اونجا، و حالا بعد از پیغمبر ما نسبت به کسانی که در زمان پیغمبر به پیغمبر اعتراض کردن، شک در نبوت پیغمبر داشتن و روزه نشکستن، پیغمبر به اونها گفت اولائک الاساد، اونها که در قضیه بر متعت الحد نسبت به پیغمبر جسارت کردن، امرنا ان نعتی الى عرفه فتبتر مزاتیر نلمنی و غیره، گفتن این رجل الله یهجر. ببین حساب اینها را در زمان پیغمبر کلن جدا می کنیم. اینها اصلا نه آیه 100 سوره توبه بر اینها شامل می شود، آیه 18 سوره فتح و غیره شامل اینها نیست. هیچ به هیچ وجه شبهه ما نداریم. ولی اونهایی که واقعا شهادت نصیب اونها شده،
یعنی از همه چیزشون در رکاب حضرت رسول گذشتن دیگه،
و توفیق رسیدن به درجه شهادت، یعنی ما شهدا را شما در نظر بگیرید از زمان حضرت آدم تا الی قیام قیامت، شهدایی بالاتر از شهدای در رکاب پیغمبر نداریم ما. اصلا در میان شهدا هم اونها یه سری گردن
بالاترن
بالاتر
گفته شده در روایات دیگه شهدای بدر و احد. بله
بر این عقیده شیعه هست. یعنی شما ببینید یک نفر اگر پیدا کنید از علمای شیعه بگه بابا کسانی که در رکاب نبی مکرم به شهادت رسیده اند اینها نستذیر بالله اهل بهش نیستن، اهل شفاعت نیستن، چه یک نفر پیدا کنید برای ما.
بله بسیار خوب. آیه حفیظ اگر
یک سوال دیگه هم داشتم
بفرمایید.
این بالا که تقسیم کردید نوشید شیعیان و اهل سنت، شیعیان با این روایتی که شما نقل کردید که عده‌ای آمدن خراسان زیارت امام رضا حضرت اونها رو راه نداد و فرمود بگید محبین شما هستیم، شیعیان ما سلمان و ابو
ذر. اونم سند صحیح نداره، اونم سند صحیح نداره. اونم سند ببینید برادر بزرگوار، ما ببینید یکی از شرایط این که ما بگیم این روایت مال معصوم هست بررسی سندی روایته. شایدم فرض بفرمایید با صرف نظر از سند هم که باشد، ببین شیعه بودن غیر از صحابی بودنه. مثلا مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه مثلا معاویه و عمرواز رو از اصحاب امیرالمؤمنین شمرده. برای منصور دوانیگی میگه من اصحاب صادق علیه السلام با اون توصیه‌ای که در تعریف صحابه هست. ولی شیعه یعنی کسی که تابع و مطیع 100% امام باشه. امام به اینها خاص بفهماند بله شما که میگید ما شیعه هستیم و سخنان شما بی چون چرا ما اجرا میکنیم و مطیع 100% شما هستیم، نه اینطوری نیستید. شما بگید ما از محبین هستیم ما. ولی زا شما بینید این چیزهای شبکه های وهابی که یا فرق نمی کند علمای شیعه میان بالای منبر میگه ما کاری نداریم. ما شبکه جهانی ولایت زبان گویای حوزه علمیه هست و تحت اشراف مرجعیت و بنده هم که خلاصه خدمتگزار این مجموعه هستم، من افتخار رو دارم 20 سال رجال تدریس کردم و بارها هم من سر درد برای دوستانمون گفتم آقا یکی از شرایط انتساب یک متن به معصوم، شرایط این که ما مدعی باشیم این سخن معصومه، این هست سند متصل به معصوم صحیح باشه. حتی بنده کلن این با قاعده تسامح در تسامح در ادله سنن 100% نه 500% مخالفم. نظر فقها را میبوسم، میگذارم بالا سرم، میگم اونها بزرگوار بودن، خدا روحشون رو شاد کنه، مقامشون عالی عالی تر کنه. فقهای معاصرم دستشون رو میبوسم، افتخار میکنم. ولی بنده یکی از مشکلاتی که در مباحث فقهی اصولی و رجالی ما مواجه شدیم همین قضیه تسامح در ادله سنن بوده. بنده مطلقا این رو قبول ندارم. حتی در سنن در مستحباتم میگم آقا درست حدیث منبلغ یه بحث دیگریه، حدیث منبلغ فقط ثواب درست میکنه، به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی ثواب درست میکنه، حدیث برای ما درست نمیکنه. من به تصور این که مثلا در یک کسی روایتی خواندم، کسی فرض بفرما 10 مرتبه مثلا سوره مبارکه قدر رو بخواند، خدای عالم در بهش به او قصر میدهد. من با یک نیت خالص میخوانم، خدای عالم ولو همچه روایتی هم وجود نداشته باشد، کرم خدای عالم اقتضا میکنه به خاطر این 10 بار سوره قدر خواندن اون قصر خدا به من میده.
حالا اگر قصرم نده من کار اشتباهی نکردم، 10 بار سوره قدر رو خواندم.
بله خواندم. بله این حدیث منبلغ این رو عزیزان اهل علمی که خلاصه دارن عرائض ما را میشنون این رو بزرگواری کنن، دقت کنن. حدیث منبلغ غیر از حدیث تسامح قاعده تسامح در ادله سنن هست. بله لذا این رو ما یک مشکلاتی که ما داریم الان و وهابیام از همین کانال تقریبا در بعضی از جا شدیدترین حمله ها را به ما می کنن همین قضیه بوده. و خب بعضی از فقهای معاصرم برای شما عرض کنم در رابطه با قضیه تسامح در ادله سنن، اهل سنت هم دارن، اهل سنت مدعی هستن غیر از محرمات و واجبات و در غیر واجبات و محرمات روایت ضعیف هم حجته. ما همین رو هم از اهل سنت نمیپذیریم.
بله.
ما
بله.
همین رو هم از اهل سنت نمیپذیریم.
بله. بسیار خوب. حالا
استاد شما که
بفرمایید
از علمای شیعه هستین، آقای اللهیاری هم شیعه، هر دو ادعای تشیعی با هم دیگه درگیری علت چیه؟
حالا ببینید آقای حفیظ عزیز، ببینید ما فکر میکنیم که خود شما به عنوان یک اهل سنت هم میتونید دقیقاً برداشت کنید که آیا روش برادر عزیز آقای اللهیاری و اون حرف هایی که میزنه اصلا در چارچوب اسلام، ما نمیگیم شیعه، شیعه که مکتب اهل بیت عصمت و طهارت، مکتب ادب، مکتبی هست که دیگه همه میدونن اون مکتب چطوریست، اما شما ببینید اصلا در چارچوب اسلام میگنجه و بعد از این استفاده کردن که حالا بله چون آیه ایکس چنین حرفی رو میزنه، چنین کاری رو میکنه، خودشو شیعه معرفی میکنه. نخیر، این کارهایی که آیه اللهیاری میکنه اونهاییش که به کلام اهل بیت، به روش اهل بیت نزدیک هست ما هم قبول داریم، اونهایی هم که دور هست اصلا ما قبول نداریم. ما ایشون رو یک انسان حتاک میدونیم، متاسفانه الان به نام شیعه داره کار میکنه. این هم قضاوت با خود بینندگان عزیز، اصلا ما نمیخوایم تو این وادی وارد بشیم. از شما هم متشکرم. فکر میکنم دیگه بینندگان عزیز کاملا، اگر کسی حتی اهل علم نباشه، با نگاه اولیه به شبکه ولایت و به اون شبکه‌ای که نام بردید میتونه بفهمه کدام اینها خلق علوی و محمدی دارند و کدام اینها از این اخلاق و این مسئله خارج هستند. از شما متشکرم. زنده باشید آقای حفیظ. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یک نکته‌ای که در سخنان استاد بزرگوارم بود، حضرت آیت الله حسینی قزوینی، در رابطه با مسائلی که بعضن در منبرهای شیعه هم گفته میشه، ببینید منبرها با مباحث علمی متفاوته و منبرهایی که حالا افراد احادیث رو هم میخوانند، خب بررسی رجالی هم نمیشه این احادیث و گفته میشه، اما در شبکه ولایت همونطور که حضرت استاد فرمودن یک شبکه علمی است، لذا هر آنچه که گفته می شود سعی میشه که بررسی بشود، آنچه که حضرت استاد می فرمایند، آنچه که شاگردان حضرت استاد می فرمایند و حتی اساتید دیگه، سعی می شود که احادیثی باشد که از لحاظ سندی هم صحیح باشه.
البته ببینید ادعای کیانی، ببینید ما ادعای عصمت نداریم،
مسلماً
که اینقدر ادعا دارم چه بسا اشتباهی صورت بگیرد، قطعا صورت گرفته، صورت می گیرد و صورت گرفته خواهد شد، ولی اصل اینه، قاعده این هست و این که ما نسبت به تسامح در ازم اصلا نظریه بزرگان میبوسیم روی سرمونم میگذاریم، ولی هر کسی برای خود یک نظری دارد، این نظر شخصی ما هست، احترام میگذاریم، نمیان میگم آقا دیگران اشتباه کردن، غلط کردن، نه، مثل بعضی هایی که میان برای شما عرض کنم خان برای اثبات نظریه خودشون با از تفسیق دیگران. ما یک استادی داشتیم میگفت آقا اثبات فضائل سلمان دو راه داره، یک دفعه ما با اثبات کفر ابیذر میخوام فضائل سلمان رو ثابت کنیم، این روش شیطانیه. یک دفعه ما میام بگیم بابا ابوذر هم خوبه، سلمان خوبتر هست، این هم یک راهیه. اینی که دارم من عرض میکنم از این بابه، حالا دیگران هم چه بسا دوستان ما متا در شبکه تو اشتباه هم بکنن، ولی قاعده اینه، اصول این هست، دوستان بزرگواری کنن یه مقدار مسائل رو خیلی دقیق، ظریف و تا میتوانند با بررسی سندی یا حداقل شهادت بزرگان بر صحت روایت. شما از کتاب اربعه ما کافی هست، مرحوم علامه مجلسی دونه دونه راویا رو بررسی کرده، بله. اینا چرا بررسی نکردید؟ مرآت العقول برای شما از کنم 22 جلده، از اول تا آخر کافی را دونه دونه چیکار کرده؟ بررسی کرده. محمد تقی مدلسی، یک کتاب دیگر ما من لا یحضر هست، در کتاب روضت المتقین 14 جلده، حالا یک جلدش رجال، 13 جلد
بررسی،
تمام روایات من لا یحضر دونه دونه بررسی کرده. احتیاط نیست سواد رجالی هم داشته باشه، اینا میانبر هست. کتاب تهذیب ملاد الاخیار در شرح برای تهذیب الاثار هست، باز پدر علامه مدرسه رضوان الله علیه دونه دونه تمام راویانش رو
بررسی کرده
روایاتش رو. خب این برای شما بزرگان ما اومدن این زحمت کشیدن، این بررسی روایتی هم کردن، فرض اگر ما از کافی نقل کنیم خیلی زحمت نداره. الان در نرم افزار جدید مکتبه اهل بیت مرآت العقول هم آوردن اینجا،
خب قشایدم مراجعه میکنه، آیا مثلا فرض علامه مجلسی گرسی کسی بخواد تحقیق کنه باید فراتر از این تحقیق کنه.
ولی حالا در همین حد اولیه هم همین حد کسی بخواد آماده است براش.
ما از کتب عربی امرا استبصار که آورده ان استبصار فی مختلف من الاخبار هست، در حقیقت تمام روایاتی که در تهذیب بوده به ظاهر با هم تعارض داشتن مرحوم شیخ در استبصار آورده. از این کتب عربی ما سه تا کتاب هست که به عنوان اصل اولیه هست، هر سه کتاب هم بررسی سندی شده.
بسیار خوب، حالا بد نیست این حدیث رو هم من از امام باقر علیه السلام محضر شما تقدیم بکنم که وقتی ما اگر خودمون رو جزء محبین هم بدانیم، حالا بر اون چیزی که این دوست عزیزمون میخواستن بفرمایند، امام باقر علیه السلام به جابر میگویند ای جابر به خدا سوگند نزدیک شدن به خدا جز با فرمان برداری از او حاصل نمیشود و منسوب بودن به ما مسونیت از آتش نمی آورد. دوست ما کسی است که مطیع دستورات خداوند باشد و دشمن ما کسی است که نافرمانی خداوند را می کند و ولایت ما حاصل نمی شود مگر به وسیله عمل صالح و تقوا. پس اگر کسی واقعا محب هم باشه همان خصوصیت شیعه رو باید داشته باشه، نافرمانی خدا نکنه، اطاعت امر خدا بکنه و یک خط بیشتر در دنیا نیست، خطی که به خداوند ختم میشه. ای مردم اگر کسی هر کسی رو حتی اهل بیت رو در کنار خدا گذاشت، در برابر خدا گذاشت، ما اون رو مشرک میدانیم، تفاوتی نمیکنه. و اگر اون رو در طول خداوند قرار داد، متوسل شد برای اینکه به خدا برسه، همه چیز شد خدا، اون هست که راه رسم درست رو انتخاب کرده. آیه ولیپور پشت خط هستید یا تلفن شما قطع شد؟ بسیار خوب، از آیه ولیپور عزیز هم عذرخواهی میکنیم و خدافظی میکنیم. آیه آقا رحمان از عزیزان اهل سنت از تهران و آقای آقا حجت از کرمان از شیعیان عزیز پشت خط تماس ما هستن. آقا رحمان سلام بر شما، بفرمایید. آقا رحمان الو، دوستان اتاق فرمان تلفن آقا رحمان مشکلی داره؟
الو
سلام آقا رحمان.
سلام علیکم، شبتون بخیر.
ارادتمندم، متشکرم. حالا شما خوبه انشاءالله.
آقای دکترم از سلام ادب دارم.
سلام علیکم. باری دار رحمان عزیز.
من یه چند تا سوال داشتم.
بله آقا رحمان اجازه بفرمایید با آقا حجت هم من سلام علیکم بکنم برمیگردیم محضر شما. خواهش میکنم، عذر میخوام. آقا حجت عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر جناب علی.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید.
ارادتمند، بفرمایید.
ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما آقای کیانی مجری محترم و آقای حجت الاسلام آیت الله العظما آقای حسینی قزوینی.
حالا حجت الاسلام و آیت الله العظما همون شما آیت الله بفرمایید ما قبول داریم. بله بله، چون ما به مراجع اعظام تقلید فقط آیت الله العظما میگیم در شیعه، لذا بزرگواری بفرمایید همون لفظ جناب آقای دکتر قزوینی یا آیت الله قزوینی مورد قبول هست. متشکریم از احترامی که شما میخواین بگذارید. خب برگردیم محضر آقا رحمان. آقا حجت پشت خط باشید. جناب آقا رحمان عزیز از اول برنامه قضاوت با شما بیننده بودید؟
استاد نه متاسفانه، من به خاطر مشکل کاریتون کارم مسافر کشیه نصف برنامه بود خدمت رسیدم.
بزرگواری. خب خسته نباشید. ما هم شما خسته نباشید.
من شبای گذاشتم برنامه‌تون رو پیگیری کردم. خیلی برنامه های استاد قزوینی رو دنبال میکنم.
خدا خیرتون بده. ممنونیم از اینکه شبکه ولایت
ولی من یک گله ای از استاد قزوینی دارم.
خواهش میکنم. اجازه بفرمایید. قبل اینکه بریم سراغ گله و سراغ صحبت های دیگه، اول روال قضاوت با شما اینه که شما نظر مبارک خودتون رو بفرمایید در رابطه با موضوع برنامه، بعد فرصت میدیم گله بکنید، هرچه انتقاد بفرمایید، هرچه بفرمایید روی چشم ماست. ببینید بحث امشب ما بحث صحابه هست. 50 سال از زمان رحلت حضرت رسول گذشت و ماجرای کربلا پیش آمد. در این 50 سال صحابی زنده بودند و اتفاقاتی که در این دوران افتاد. حالا عزیزان اهل سنت اعتقاد دارند که صحابه همشون اونهایی که پیامبر رو دیدن و مسلمان هستند و مسلمان از دنیا میرن، اینها همه اهل بهشتن، هم عادلند، هم گناهی کردن گناهشون بخشیده است و هم اهل بهشتن. جناب عالی به عنوان یک عزیز اهل سنت این اعتقاد رو قبول دارید یا خیر؟
استاد محترم
هم بفرمایید.
من البته با عرض پوزش با این مقدمه
تمنا میکنم. بفرمایید، تمنا میکنم.
استاد، در یک جامعه مثل جامعه برفض ایران،
بله، فقط خواهش میکنم سیاسی نشه بحث شما که من مجبور
میکنم. نه اصلا من
تمنا میکنم،
مثال میزنم.
بله،
یک جامعه مثل جامعه ایران، خب
بله،
بر فرض مثال ایران و ما که دیگه تو کشور خودمون هستیم در آزادی بیان و اینا، شاید در منطقه شاید به گفته اساتید و بزرگان مد زبانی.
بله،
ولی بر فرض مثال آقای قزوینی رو من مثال میزنم، از یه استانی یه تعدادی نامه برای استاد قزوینی فرستاده میشه.
بله،
که اونا هم ایرانی هن.
بله،
ولی متاسفانه برفض در وسط را در به خاطر بعضی مسائل اشکالات پیش میاد.
بسیار
که سوخته، که آدمایی که برفض در بعضی شرایط نیستن به یه آتشی سوخته میشن.
بله،
اونایی هم که برفض لایق مجازات نیستن، برفض قزوینی مجازات میشن.
بسیار
در اون زمانم شهادت امام حسین و یارانش در همچین مسئله‌ای بوده،
یعنی اشتباه کردن.
اهل کوفه اگه کاملا تمام نامه ها طرف اهل کوفه رفته.
بله،
و اهل کوفه بودن که امام حسین رو تنها گذاشتن.
بسیار خوب، در هم اهل کوفه.
ببینید،
اجازه بفرمایید آیه عرض کنم آقا رحمان عزیز، همون اهل کوفه ای که شما فرمودید که نام نوشتن، ما بحثمون روی صحابی هست. آیا صحابه درشون بود یا نبود؟
نگاه کن استاد بزرگوار،
اصلا ببینید
نامه ها اکثرا مخفیانه نوشته میشد.
نه ببینید، اسامی در تاریخ آمده، حضرت استاد همین امشب نشون دادن افراد مختلفی که از صحابه بودند، هم نامه نوشته بودند و یه سری دیگه شون که در کربلا روبروی امام حسین ایستاده بودند. ببینید ما دو تا چهار تاست. اجازه بفرمایید آقای آقا رحمان، ما بس. به شما فرصت میدیم هر چه شما بخواهید مسائل دیگه رو بیان بکنید، ما فرصت به شما میدیم بیان بفرمایید. اما سوالی که من از شما کردم با جوابی که شما دادید با هم نمیخونه. ببینید سوال من این هست، آیا شما همه صحابه از اول تا آخر این صحابه رو عادل میدانید و اونها رو گناه بخشیده و اهل بهش میدونید، حتی اگه اومدشن روبروی حسین ابن علی علیه السلام جنگیده باشن، حتی به قول شما اگر نامه نوشته باشن و امام حسین رو فریب داده باشن و بعد نیامده باشن در جنگ، آیا شما این صحابی رو اهل بهش میدانید؟ این صحابی رو عادل میدانید؟
برادر عزیز من، صحابه در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم، خب
بله،
صحابه به کسایی گفته میشن که در رکاب پیامبر بودن.
خب ببینید،
به کسایی گفته
بسیار
میشن
که شما
قرآن
یعنی عرصه
به صراحت یاد کرده.
بسیار،
هیچ وقت قرآن یعنی خدا کلام،
الو بله بفهمید،
هیچ وقت خدا کلام خود، یعنی کلام خدا، هیچ وقت خدا در کلامش اشتباه نمی کنه.
خب کجا قرآن گفته همه صحابی؟
نگاه کن، خدا زمانی که صحابه‌ای که تقدیر میکنه چی میکنه، صحابه میگه مؤمنون.
بسیار خوب، قبول،
مؤمنن.
بله،
نه ابو جهل
میگه همه شون یا میگه نه؟
ببینید ما حرفمون، ابو جهل پیامبر رو دید.
بس ما همین رو داریم میگیم،
پیامبر وای نستاد.
ببینید ابو جهل مسلمان نبود. من حرفم این هست، میگم اون صحابه ای که پیامبر رو دیدند، ببینید شما یک میگید عرصه و توسعه صحابه رو قبول ندارم، میگید آقا صحابی فقط اون زمان پیامبر اگر بودند اونها اهل بهشتن، درست شد؟ دیگه از زمان پیامبر به این طرف نه.
صحابه، نگاه کو، صحابه ای که از راه و روش پیامبر، از قرآن و سنت پیامبر و راه و روش پیامبر اطاعت کردن.
آفرین،
حضرت علی صحابه نبود.
آفرین، پس شما هم همعقیده هستید با چیه؟
حضرت علی هم دیگه صحابه نیست.
آفرین. یعنی شما هم ببینید من اینطوری عرض بکنم، آقا رحمان، پس شما هم همعقیده هستید با شیعه، میفرمایید اون صحابی که در راه و روش پیامبر ماندند اون صحابی بهشتی هستند، و اون صحابی که در راه و روش پیامبر نموندن، عدول کردن، بدعت ها رو آوردن و هزار یک مسئله دیگه، مسلما اینها در درگاه الهی گناهکارن، باید بیستن به گناهانشون جواب برن، درسته؟
نگاه کن، انسان در زندگیش خود هر صحابه باشه، چه صحابه باشه، چه هرکی باشه، چه عالم باشه، چه عوام باشه، تو درگاه خداوند روز قیامت خودش جاگوی با صفات کردار خودش هست.
احسنت بر شما، بسیار خوب، بسیار خوب.
از خدمت حضرت عالی به خاطر این تماس، به خاطر این امشب مزاحم حضرت عالی شدم.
بزرگواری.
من شب پیش من برنامه رو به زنگم تماسم گرفتم، متاسفانه وقت نکردم.
بزرگواری. ببینید
نماینده از آقای قزوینی سوال کردن.
بله.
استاد قزوینی در کربلا بچه های امام حسین، امام حسن مجتبی و خود حضرت علی به نام های ابوبکر و عمر و عثمان که در اصول کافی در بهار و انوار مجلسی بارها و بارها یاد شده ازشون،
بسیار خوب،
چرا در محرم اسمی ازشون برده نمیشه؟ متاسفانه آقای قزوینی با یه سوال ساده باید گفت تاریخ از اینا، تاریخ مگه تاریخ همون تاریخی نیست که بهار و انوار نوشته؟ تاریخ همون تاریخی نیست که علامه مجلسی نوشته که به دست شما رسیده یا دست ماها رسیده که ما بیایم برفض در 72 نفر از یاران امام حسین که سرور شهدای بهشتن، جوانان بهشتن، 4 نفر یا 5 نفر یا 10 نفر رو در تکایا یا در تعزیه یا روزخانی یا اسم ببریم، بقیه رو چون به خاطر تعاشر اسمیه که با خلفا داشتن اینا رو اصلا اسمی ازشون یاد نکنیم؟
خب ببینید، یه سوالی شما مطرح فرمودید که البته بارها تو این شبکه جواب داده شده، ولی من یه سوالی بپرسم، استاد انشالله جواب کافی رو کامل رو خواهند داد. من از شما بپرسم، فرض بر این بگذارید که نام فرزند امام حسین عمر بوده یا ابوبکر بوده یا عثمان بوده، آیا این دلیل می شود که تمام کارهایی که ابوبکر یا عمر یا عثمان کرده صحیح بوده؟
برادر من
ببینید، نه جواب من رو بدید، یا بله یا خیر.
بله بله
دلیل می شود؟ بسیار
بله،
از اون طرف هم اجازه بدید، اون یه لحظه اجازه بفرمایید، اون طرفش هم اگر شما جناب ابوبکر یا عمر یا عثمان فرزندان خودشون رو به نام علی علیه السلام یا به نام حسن یا به نام حسین نگذاشته باشند، این از روی خصومت اونها بوده با حضرت علی و با حسن انگ یا نه؟ این طرفش رو قبول داشتید دیگه؟
برادر من، زمانی که انسان یه خورده، من به خدا سطح سوادم یعنی اول راهنماییه،
بله،
ولی به خاطر همین مسائل، چون من 26-27 ساله در استان تهرانم،
بله،
خب مجبور شدم بعضی کتابا رو بخونم. تقریبا در 4-5 هفته پیش من همسایه یکی از علمای برجسته ایرانم،
بله،
شهر پاوند، آقای حاج آقا که مسئول الان مجلس خبرگان رهبریان، یک کتاب به من معرفی کرد.
بله.
من یه سوال ازشون پرسیدم، یه کتاب به نام کتاب نوبختی، من تا صفحه 83 شو خوندم، شیعه به 164 فرقه تقسیم میشه. متوجهی؟ ما باید بیام بگم نه شیعه کافر.
ببینید آقای آقا رحمان اجازه بدید،
چون ابوبکر
آقای رحمان عزیز
عمر و جاشون به نام حضرت، به نام علی حسن و
آقا رحمان اجازه بدید بزرگوار. ببین عزیز من، الان حضرت عالی نزدیک 8-10 دقیقه صحبت میکنید، آسمان ریسمان رو هم بزرگواری کنید به هم بافتید، چند تا مطالب مرتبط اجازه بدید. آقا رحمان اجازه بدید در رابطه بگید آقا ابوبکر و عمر در کربلا شهید شدن، چرا شما از اونها نام نمیبرید؟
ببینید عزیزم، اجازه بده من حرف ببینید،
خواهش میکنم
ادب اقتضا میکنه که حرف دیگران قطع نشه. شما 8 دقیقه 9 دقیقه صحبت کردید عزیز من در رابطه با آقای
متشکرم. بله بفرمایید.
آقا رحمان عزیز در رابطه با عمر فرزند علی، ایشون در کربلا شهید نشده، دروغه دروغه دروغه. دلیل ابن حجر عسقلانی در کتاب تهذیب و تهذیب، یادداشت کنین رو، جلد 7 صفحه 427 که ایشون میگه عمر ابن علی قتل مع مصعب ایام المختار، عمر فرزند امیر المؤمنین در کربلا شهید نشد بلکه در رکاب مصعب، برای شما عرض کنم برادر زبیر، مصعب ابن زبیر در قضیه قیام مختار اونجا کشته شده. پس اینه که میگید آقا چرا شما از عمری که در کربلا شهید شده حرف نمیزنید؟ این قضیه از بیخ دروغه، همچه چیزی نیست. شما برید مراجعه کنید کتاب تهذیب و تهذیب، آدرسش هم عرض کردم، جلد 7 صفحه 427 بر مبنای مکتبه اهل بیت 12 جلدی. این نه اجازه نه الان تمام میشه، بعد
تمام شد شما فرصت دارید.
دو، اون شب که این آقا زنگ زد ما گفتیم عزیز من از افرادی که در کربلا شهید شدن، از برادران، برای شما عرض کنم، حضرت قمر بنی هاشم هم در اونجا بودن، برادر حضرت علی اکبر، برادر دیگری هم داشت در اونجا بوده، ولی چون شرح حال اینها به صورت مفصل نیامده به دست ما و قضیه شهادتشون به صورت جانسوز در تاریخ نوشته نشده، اینه قشنگ دقت کنید عزیز من، حالا که به قول هم اون نوار ما هست هم الان بنده اینجا دارم همون عبارت رو دارم عرض می کنم، ولذا ما از دیگر برادران حضرت ابوالفضل چون شهادت جانسوزشون و کیفیت شهادتشون در تاریخ ثبت نشده، ولذا ما از دیگر برادران حضرت ابوالفضل سلام الله علیه هم نام نمیبریم. حالا یک شیعه بیاد اعتراض کنه آقا شما با حضرت ابوالفضل غرض دارید، چرا شما از برادران حضرت ابوالفضل سلام الله علیه برای شما عرض کنم نام نمیبرید؟ این برای شما عرض کنم صحیح نیست، این به این شکل انسان بخواد برای شما عرض کنم قضاوت کنه. به اون آقا گفتم شما بیا در رابطه با ابوبکر ابن علی، عمر ابن علی در تاریخ کیفیت شهادتشون مثل قضیه علی اکبر، علی اصغر، قاسم، حضرت ابوالفضل که مفصل شهادتشون آمده برای ما بفرستید، ما همینجا میخوانیم. یعنی شما نباید عبارت رو تحریف کنید برادر بزرگوارم. گفتم در کتاب ها نه اینکه نامشون نیامده، اون آقای برای شما عرض کنم چیزم که زن جده بود به اون شبکه لاشخاران، بله آقای قزوینی گفت اسم ابوبکر عمر اصلا نیست در تاریخ. بابا اگر شما فکر جای دیگر هست یه مقداری تعقل کن، فهم شعورت جمع کن، جمله منو قشنگ به ذهن بسپار. آقا گفتیم قضیه شهدای کربلا همشون، نه ابوبکر ابن علی، عمر ابن علی که گفتیم اصلا در کربلا نبوده، و دیگر برای شما عرض کنم برادران حضرت ابوالفضل سلام الله علیه، شما ببینید برادر حضرت ابوالفضل یکیش جعفره، یکیش عثمانه، یکیش عبدالله، همشون هم در کربلا شهید شدن، ولی ما هیچ کدامی از اینها را آیز شما تا به حال عثمانی، حالا آقای تا به حال عثمان نگفته بودن، بله. عثمان برادر ابوالفضل ماده تو، بله. فرزند ام البنینه، بله. ام البنین 4 تا بچه داشته، عباس، جعفر، عثمان، عبدالله. ام البنین هم برای شما عرض کنم به مناسبت این 4 فرزند بوده. خب حالا یک کسی بیا آقا شما با حضرت عباس غرض دارید، چرا جعفر برادر عثمان مصیبتش نمیخونه؟ آقا عثمان چون اسمش خلیفه سوم بوده اسمش نمیارید. خب آقا اینها شرح حالشون همونطوری که مال ابوالفضل آمده نیامده. ببینید قشنگ دقت کن آقای آقا رحمان و دیگر عزیزانی که میبینن، من از اون آقایم که زنگ زده بود گفتم شرح حاله این دو سه نفر را، ابوبکر، عثمان، عمر.
آخه وقتی آدم بخواد روزه ای بخواند، مسئله ای رو بخواند، نمیتونه از خودش در بیاره که، بله. باید آمده باشه در کتب اون رو نقل بکنه.
اضافه ما یک سؤالی از این آقایان داریم، اینها ضرب المثلشون، اول کلامشون، آخر کلامشون، ام المؤمنین عایشه، ام المؤمنین عایشه، ام المؤمنین عایشه. خب پیغمبر یک زن که نداشته، حضرت خدیجه ام المؤمنین بوده. و اینکه خدیجه مقامش از عایشه به مراتب بالاتر بودین هم قطعیه، قطعیه. تمام بزرگان اهل سنت اعتراف دارن. آقای ذهبی دیگه از علمای بزرگ شما هست، میگه در رابطه با حضرت خدیجه سلام الله علیها، عاقلتون، جلیلتون، دینتون، مسونتون، کریمتون، من اهل الجنه، و کان رسول الله یفضلها علی سایر امهات المؤمنین. پیغمبر خدیجه را بر تمام امهات المؤمنین برتری میداده. شما یه آدرس خیلی روشنی هم هست، جلد دو صفحه 110، جلد دو صفحه 110. ابن حجر هم میگه وقد اثنى النبی صلی الله علیه و سلم علی خدیجه ما لم یثن علی غیرها. ثنا و توصیف و مدحی که پیغمبر بر آیه بر حضرت خدیجه کرده بر هیچ احدی از زنانش نکرده. ابن حجر الاصابه برای شما هستم، جلد هشتم اگر اشتباه نکنم صفحه 203 یا 103. آقا مراجعه کنن آقایان.
بله.
خب چرا به هیچ وجه از خدیجه ام المؤمنین نمیگن، از ام سلمه ام المؤمنین نمیگن، ام حبیبه که دختر ابو سفیانه خواهر معاویه است ام المؤمنین نمیگن، بابا حفصه دختر عمر است چرا ام المؤمنین نمیگید شما؟ همش ام المؤمنین عایشه، ام المؤمنین عایشه، اول کلامشون ام المؤمنین عایشه، وسط کلامشون ام المؤمنین عایشه، آخر کلامشون.
خب آخه بقیه به جنگ حضرت علی نیامدن.
بله ببینید آقای بزرگر، بناس اینطوری باشه. خب این سوال ما هم جواب بدید، من در خدمت شما هستم. سوالی دارید در خدمتتون هستم آقا رحمان.
بسیار
آقای قزوینی
جان دلم،
من یه سوالی از حضرت عالی
بفرمایید.
آیا تا به الان در اهل سنت، خب من یه مثالی ساده کارگری برات بزنم؟
نه سوال بکنید،
سوال ندامید چون خیلی وقت گرفته شد. خب از میشی هم نمپشت خط کنم.
آیا تا به حال یه اهل سنت تا به الان دیدی یه معامله انجام بده حضرت عباسی انجام بده؟
یعنی چه؟
نه یه کاری برفت حضرت عالی، یه پیمانکاری، یه کارفرمایی، یه کاری به بنده یا یه
چی داره اصلا این حرفا آقای؟
احترام اهل سنت اهل بیت پیامبر از حضرت عباس، امام حسین، امام حسن، یکی به یکی زنان پیامبر، شما میفرمایید فقط حضرت عایشه رو شما میگید؟ نه خیر، به تمام زنان پیامبر ما اولات المؤمنین میگیم.
بسیار خوب، حضرت استاد شبکه‌های وهابی و اونهایی که اینطور هستند رو فرمودن.
برنامه اینو داشتم، شما به عنوان یه عالم دینی، به عنوان یه آدم روشنگر، خب باید واقعا از یعنی کاری که انجام میدی با تو برنامه از روی علم باشه، از یعنی واقعا علم، قرآن، حدیث، حدیث نبوی صحیح، هر چی به شما میگه اونو اجرا کنین. بنده حاضرم طبق آیات قرآن، یعنی اگه قرآن امر به این کرده باشه بنده خودمو دلاویز کنم، چون امر خداست و کلام خداست، دلاویز کنم. ولی متاسفانه حضرت عالی از راه و روش
شما ببین آقا جان، سوال می‌خواستی مطرح کنی، بازم حاشیه رفتی، آسمان ریسمان داره می‌بافی.
نه
ببین سوالتون چی بود آقا رحمان؟
این عایشه، من سوال من از اول برنامه از زنان پیامبر نبود،
خب
از یاران امام حسین بود.
خب اونی که من جواب دادم، سوالم کردم، شما میگید آقا زنان پیغمبر و امهات المؤمنین از عایشه
کنم با بهار الانوار مجلسی چکار کنم به اصول کافی که خود حضرت عالی بارها و بارها فرمودی اصول کافی و تشیه کافیه؟
کی گفته؟ من گفتم
حاجه که همین عشق نرده این
حسن بی رفی میزنی آقا رحمان. آقا رحمان عزیز، آقا رحمان، آقا رحمان، شما چرا حرف دروغ داری، افترا میزنی تو اینجا؟
افترا نیستیم بهار الانوار.
چه من گفتم کتاب کافی کافیه برای شیعه ها؟
مگه ما سنی هستیم بگیم صحاح داریم؟ اصلا این حرف شما با منطق شیعه جور در نمیاد عزیز دلم.
من یه آدرسی بهت بدم، یه نشونی بهت بدم، یه یاداوری. خب
بفرمایید.
یاداوری حضرت عالی در شبکه اون شبکه عربیه که با دکتر ابو شوارب دارید
المستقل
مناظره میکنید،
بله،
که اصول در آخرین سوالاتی که آقای هاشمی از شما میپرسه الان خوشبختانه به فارسی ترجمه شده، رو تو اینترنت در تمام شبکه‌ها هست.
بله.
خب از یعنی بالای 7 بار از حضرت عالی سوال میپرسه این عقیده چی است، شما جواب میدی این در کتابای شیعه نوشته شده.
خب این چه ربطی داشت
حضرت حضرت فاطمه؟ و الان میگی نه اصول کافی یا بهار الانو اینجوری نه.
آقا رحمان شما ببین عزیز من، ما ببینید این همه آقا رحمان ما به شما احترام میگذاریم، بیایید روی خط حرف بزنید، ولی نه همینطوری حرفهای بی رب. من میگم کجا گفتم من آقا رحمان
کجا؟ اجازه بفرمایید. خب آقا رحمان عزیز، ببینید ما به احترام شما تا به حال صحبت نکردیم، 23 دقیقه هست با شما داریم مراوده میکنیم، البته خب بخشم حضرت استاد صحبت کردن یا من صحبت کردم، اما ببینید مباحثی که شما مطرح کردید اجازه بدید بینندگان عزیز قضاوت بکنن. ببینید یک سری از مباحث شما فقط اجازه بفرمایید یک سری مباحث شما فقط جب سازی بوده، یعنی از ابتدا که شما صحبت کردید من تلفن کردم شبکه ولایت تلفن من رو وصل نکرده. خب مرد مؤمن اگر ما قرار باشه تلفن شما رو وصل نکنیم امشب هم وصلت نمی‌کنیم، مگر واهمه ای داریم امشب هم شما رو وصل بکنیم یا نکنیم؟ این یک، که اصلا با عقل هیچ انسان عاقلی جور در نمیاد ما یک شب کسی رو وصل نکنیم فردا شبش وصل بکنیم.
شب یه حرفی به درد بخوری هم نذاری شما.
دوم این که اجازه بفرمایید.
دوم
به آقای آقا رحمان اجازه بفرمایید شما صحبت کردید ما سکوت کردیم. دوم این که از هر کجایی کلامی آوردید یک جا رو جلو نرفتید که ما حرف شما رو بتونیم ملاک قرار بدیم، بگیم تا اینجای بحث با هم پیش رفتیم. بحث کربلا بود، رفتید تو امول، رفتید از کربلا، رفتید شیعه هزار فرقه است، از شیعه هزار فرقه. ببین عزیز دلم، این حرفایی که بعد تهمت بزنید آقای قزوینی گفته کافی کافیه، بابا این اصلا با عقیده شیعه جور در نمیاد. ما هیچ کتابی رو به جز قرآن کریم صحیح نمیدانیم، به شما هم میگیم آقا صحاحتون صحیح نیست. لذا ببین یه چیزی بگید که گنجایشش رو داشته باشه، اصلا برای عقل بینندگان عزیز ما قابل قبول باشه. حضرت آیت الله قزوینی هر شب دارن صحبت میکنن، یک شنبه ها هستن، پنج شنبه ها هستن، مردم دارن میبینن. ببین اون کسانی که نمیدونم اگر خودت واقعا زنگ زدی یا برای شما نوشتن، به قول خودت بنا گفتن هستن، نمیدونم چی هستم، راننده هستم، بله فیلم بردار از اون فرمودن. خب اگر واقعا اینطوری هست و خودت اینها رو استخراج کردی، انتظار دیگه ای ما از شما نداریم. هر کجا یه چیزی رو شنیدی و استخراج کردی الان هم میخوای همش رو بگی، ولی حرف ما این هست. ببین عزیز دلم، یک بار دیگه من خواهش میکنم خودت بشین حرفای خودتو بشنو. ببین تو یک موضوع شما تونستی حرفی که میزنی سرش بیستی، گفتی اسامی حضرت استاد جواب دادن، در رابطه با امهات المؤمنین گفتی، حضرت استاد نگفتن شما میگید، ما که با شما مراوده ای نداشتیم. شبکه های وهابی هر جا میخوان فقط اسم عایشه رو بیارن میگن ام المؤمنین، اسم بقیه زنان پیامبر انگار اصلا اونا جزء ام المؤمنین نیستن. ما میگیم نخیر، منطق قرآن شامل حال عایشه میشه، شامل حال زنان دیگر هم میشه. در زمینه های دیگه هم که جفسازی بود، ما ممنونیم عزیز شیعه ای که پشت خط هستن، خیلی معطل شدن. دفعه قبل هم عزیز شیعه ای ما صحبت نکردن، بینندگان عزیز قضاوت میکنن. من فکر میکنم این بحث ادامه دادنش هم صلاح نیست، چون شما مبحثی رو مطرح نمیفرمایید که پای اون بحث خودتون بایستید و جواب بدید. این مبحث فرار میکنید روی مبحث دیگری و فقط به جفسازی میگذره. این اصلا فکر میکنم برای از اهل سنت اصلا زشت باشه. اینقدر دیگه
بله
و اینطور صحبت کردن. ما ممنونیم از شما، هرچند ما احترام به شما گذاشتیم.
همون جام در مستقله بحث کافی شد، گفتم مرحوم نوری میگه ما در هیچ روایت ضعیفی و مرسلی مرفوعی نداریم که الکافی کافی لشیعتنا. ما هزار بارم اینجا ما گفتیم. اما ما اصلا این دروغ محض در هیچ روایتی نیامده که حضرت ولیعصر فرموده باشه کافی برای شیعه کافیه.
همین الان شما گفتید آقا کافی باید بررسی بشه، مجلسی بررسی
کرد.
تناقض صحبت من نمیدونم. متشکرم از شما. عزیز ما هستید. سخنان شما برای ما قابل احترام هست. خواهش میکنم، خواهش میکنم آقا رحمان عزیز و عزیزانی که مثل آقا رحمان فکر میکنید، یک بار دیگه تکرار این برنامه رو، بخش آقا رحمان رو ببینید، خودتون قضاوت بکنید که آیا مبحثی که آقا رحمان مطرح کردن حتی یک مبحث علمی درش بود یا همه بافتن آسمان و ریسمان بود برای اینکه ما رو محکوم کنن. ما قبول داریم آقا، ما هم معصوم نیستیم، اشتباه میکنیم، اشتباه میگیم، اما آنچه که بینندگان عزیز میتونن قضاوت بکنن همین هست که در همین برنامه دارند میبینن. متشکرم از شما. آقای آقا حجت، من شرمنده شما هستم، شرمنده اون دوست عزیز شیعه آقای ولیپور هم هستیم که خراب بود تلفن ایشون، هم صدا هم مشکل داشت و اومدیم محضر ایشون دوباره برسیم، قطع شده بود. جدا از ایشون عذرخواهی میکنم و آقا حجت محضر شمایی.
با سلام مجدد خدمت شما.
ارادتمندم، بفرمایید.
این دوستم آقا رحمان از همون اول رقیق یعنی مشخص بود که دارن تفره میرن.
خب ما احترام میگذاریم آقا حجت عزیز، عزیزان اهل سنت برادر ما هستن و عزیز ما هستن، بفرمایید.
در اوج صحبت های حضرت استاد این که اسامی عمر عثمان اینو من از بیننده سر و پا پشت شده که شما هستن
بزرگواری.
من روز دقیقا گوش دادم که حضرت استاد فرمودن که شرح حال سایر عزیزان نیومده به اون شکلی که برای بقیه اومده. حالی ایشون گفتن نه، استاد گفته که اصلا تو تاریخ نیومده. بعد در رابطه با موضوع برنامه تون نظر من اینه که از نظر عقلی اصلا صرف صحابی بودن نمیتونه دلیل باشه که حالا بهشتی هستن. چون اگه ما دقت کنیم تو آیه شریفه وقتی که میگه سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، این کلمه منل یعنی از بین مهاجرین و انصار. حالا از بین مهاجرین و انصار مشخص میشه حالا کیا بهشتی هستن کیا نیستن. اونایی که بر سنت پایدار بودن و پایبند بودن اونا بهشتی هستن و اونایی که خب مشخص راه آقای معاویه رو پیش گرفتن و رفتن و امثال هم.
بله.
بعد در رابطه با این که جواب این سوال تون جمله معروفی که میگه فاصله ظهر غدیر که دست اسدالله و یدالله بالا رفت تا ظهر عاشورا و عصر عاشورا که سر سار الله بالا رفت، این خودش گویای تمام این پاسخوی تمام این سوالاتی که حالا هست که آیا واقعا صحابه صرف صحابی بودن بهشتی هستن یا نه.
بزرگوارید، متشکریم از شما. ببینید دوستان بعضی وقتا گلگی میکنن، پیامک هایی هم الان برای ما فرستاده شد، شیعیان عزیز گلگی کردن که خب چرا اینقدر فرصت میدید و وقت برنامه گرفته میشه در حالی که میبینید دوست از اهل سنت حرفی برای گفتن ندارند و تفره میروند، جاهای مختلف میرند فقط به خاطر اینکه نکاتی رو بگن یا بعضن اهانت حتی می کنند. من ببینید، ما شیعه هستیم، شیعه پیرو اهل بیت علیهم السلام هست. وقتی که ما این پیروی رو قبول کردیم باید قبول بکنیم که راه و روشمون هم مثل اونها باشه. چقدر اهل بیت ما توهین بهشون می شود، چقدر حرف ها می شنویدند ولی می ایستادند با محبت صحبت می کردند. ما هم همان روش رو داریم، شبکه ولایت، شبکه ادعا داریم، حداقل امیدواریم حداقل که در این خط باشیم و ما هم مثل راه روشی رو پیش بگیریم که مثل راه روش ائمه اطهار علیهم السلام باشه. خواهش بکنم این گلگی رو عزیزان پای این بگذارند که عزیزان اهل سنت برای ما عزیز هستن، محترم هستن، اونها هم برادر ما هستن. امکان داره حالا کسی تعصباتی به خرج بده، ما حتی تعصبات عزیزان رو هم بهش احترام میگذاریم، ولی خواهشمون این هست که با منطق، با فکر، با استدلال، بدون این که تعصب فکر شما رو ببنده، این مباحث رو دنبال بکنید. ببینید حتی همین عزیزمون که خیلی عرض کنم که این طرف و اون طرف زدن، ولی در بحث صحابه اعتراف کردن که آقا جان نمیشه صحابه همشون، اونایی که از خط پیامبر خارج شدن، اونایی که بدعت آوردن چه کردن، اینا همه بهش برن. خب دیگه وقتی دو تا چهار تا یه منطق هر آدمی، هر انسانی که عقلش رو به کار بندازه این نتیجه رو میده، لذا ما غرضمون از قضاوت با شما این هست، شما روی خط بیاین نظرات ارزشمند خودتون رو بگید، فرقی نمی کنه. حتی اگر به ما چیز بگید باز هم ما پیشانی مبارک شما رو میبوسیم، از شما تشکر میکنیم که با شبکه خودتون، شبکه ولایت تماس گرفتید. حضرت استاد یک دقیقه وقت داریم و اجازه بفرمایید از آقای حجت هم خدافظی کنیم و محضر شما هستیم. بخش پایان.
ما هدفمون از این برنامه ها این هست که خب عزیزان اهل سنت بیان، حرفی اگر دارن برای گفتن بیان کنن، شیعه هم حرف اینا رو بشنون، نگن که آقا
فقط
یک طرفه دارید قضاوت میکنید و ما الان 2.5 سال داد میزنیم این آقایان کارشناساشون علماشون بیان رو خط، ولی خب تا به حال هیچ کدامشون
نیامدن
و حتی جرأت آمدن هم ندارند. افرادی که به قول ادعای کارشناسی دارند نیامدن. ما بعضی از عزیزان مثل به قول برادرمون میان، خب مشخصه یک بند عزیزی که مثلا راننده است، برایش مثلا ما نمیخوام جسارتم بکنیم به طیف راننده ها، عزیز هستن برای ما، ولی من که از اول تا آخر صحبتشون یک حرف درست حسابی که ما بیاییم برای شما عرض کنم جواب بدیم نقد کنیم بنده ندیدم. آقا چرا این نیامده جواب؟ میگیم آقا سوال دارم میخوام یه داستان بگم. یعنی بنده به هیچ وجه سوالاتم که شما میکردید جواب نمیداد، یه دنیای دیگری برای خود. این برادر عزیزم یه مقداری گوش کنید حرفها را. یعنی وقتی شما میایید، خب اهل سنت حرفای ما را شنیدن اون شب، اون وقت شما میایید یا اون بابایی که زنگ میزنه به اون شبکه بلای قزوینی گفت اسم اینا نیامده، ببینید اینها خود اهل سنت شما را مسخره میکنن، بریش شما میخندن، اینطوری نکنید. نمیدونم در فلان شبکه شما اینطوری گفتید چه است. خب اون شبکه الان عربیش هم ما رو سایت گذاشتیم، ترجمه‌ش هم رو سایت گذاشتیم و این برنامه ان شاءالله اگر دوبله بشه پخش هم خواهیم کرد در اینجا. و اون حرفایی که من در المستقدم، همین حرفاست که اینجا من دارم میزنم. اونجا عنایت داشتن، اصرار داشتن که من بیام نسبت به ابوبکر و عمر یک اهانتی و جسارتی بکنم. 20 تام سوال کرد شب سوم آقای هاشمی، من جواب ندادم بهش. همونطور که اینجا مگر خیلی وقتا میان بعضی از بینندگانش یه سوالی میکنن، من میگم ما درس اینه من نخوندم. حتی تو حرم درسم میان یه بحث مربوط به صحابه یا عبارت تندی سوال میکنن، میگم آقا من درسش نخوندم. اون طرف تا آخر میفهمه یعنی چه معنایی داره این جمله من. ولذا ما هم اهل سنت رو دوست داریم، هم براشون احترام میگذاریم، ولی حداقل آیان اهل سنت هم تلاش کنن احترام خودشون رو حفظ کنن. وقتی میان وقت میگیرن، میلیون ها انسان داره میبینه، هزینه های سنگینی داره میشه برای شبکه، با حرف های بی پایه و بی اساس و آقا من نتونستم تا به حال بیام. خب شیعه ها زنگ میزنن آقا 4 ماه 5 ماه پشت خط هستیم ما، به قول ما هر شب برایشان تو حبل المتین حد اکثر به قول 15 نفر 20 نفر، اینجا هم که به قول چه بنده هستن چه دوستان ما دیگه حد اکثر ما 6 نفر یا 8 نفر من تا بال ندیدم. 8 نفر بیان رو خط از میان این نزدیک 50 میلیون جمعیت، 8 نفر میخواد بیاد روی خط، ما بقیه همه گلایه دارن از ما. علی ای حال من تقاضام این از آیان اهل سنت یه مقداری دقت کنند صحبتهای ما. ما نمیگیم معصوم هستیم، بارها گفتیم اشتباه کردیم، میکنیم و خواهیم کرد. ولی در برابر بحث علمی نحن ابناء الدلیل، قرآن میگه هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین.
بسیار خوب، دعا
کنید. خدایا تو را قسمت میدهم به آبروی محمد و آل محمد، به ویژه آقا امام حسین و اهل بیت گرامش، فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک بگردان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روان ما. خدایا به آبروی محمد و آل محمد، تمام خدمتگزاران به قرآن
و اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت در هر لباس منصبی هستند، قلمن قدمن جانن مالن برای اهل بیت خدمت می کنند. آنان را موفق بدار و توفیق خودت را شامل حال اونها بگردان. حوائج اونها را در دنیا و آخرت برآورده نما و مشمول عنایات ویژه قرار بده. آنان که علیه اهل بیت تلاش می کنند، به ویژه این شیاطین است و خوارج است و می دانیم که اینها اهل هدایت نیستند، خدایا به آبروی امیر المؤمنین و به آبروی امام حسین اینها را مفتزه، رسوا و محو و نابود بگردان. خدایا دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
متشکرم حضرت استاد و ممنونیم از شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. موفق و سرفراز باشید و کلام آخر همیشگی ما در پناه مصحف و در دین احمدیم، بر جمله خلایق عالم سر آمدیم، زیر لوای آل علی صف کشیده ایم، چشم انتظار مهدی آل محمدیم. اللهم عجل لولیک الفرج. خدا نگهدار. به امید دیدار، التماس دعا یا علی.